شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم آقای.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، اول می‌خواستم خیلی تشکر کنم از برنامه‌هاتون. بعد من یه سوال دارم در مورد ازدواجم. من یه پیش‌زمینه بگم در مورد خانواده‌ام.
بفرمایید لطفا.
آقای دکتر، من 34 سالمه، فوق مهندسی دارم. بعد فرزند پنجم خانواده‌ام. خانواده‌ام از این خانواده‌ای هستند که خیلی ثروتمندن، ولی خب ما وضعیت مالی، یعنی درآمد خوبی نداشتیم تا 4 سال پیش. ولی از 4 سال پیش وضعیت مالی ما خیلی خوب شد. بعد خانواده‌ام هم تمام اعضای خانواده‌ام همشون اعتیاد دارن. ولی من خب خیلی سعی کردم، یعنی همه مسیر زندگی این بوده که جدا بشم، نباشم، حالا هم تحصیلم هم کارم، از این خانواده نباشم که دوچار بشم.
ببخش عزیز، این که میگی همه اعضای خانواده، مقصود پدر و مادرم هستن یا فقط بچه ها؟ و بعدم شما چند تا هستید فرزند؟
پدر و مادرم هستن، خواهرام هم، من 3 تا خواهر دارم، یه برادر.
همه معتادن؟
بله.
به چی عزیز؟
به تریاک.
اون وقت چطور شده که یه دفعه اوضاع مالیشون یا مالیتون اینقدر خوب شده؟
یک معامله کردن، یه ده داشتیم یه شهرستان دیگه، معامله کردیم با اونی که تو شهر خودمون بود دیگه، اون محصول خوبی داشت، ما وضع مالی ما خوب شد.
اون وقت شما آخری هستید؟ بقیه ازدواج کردن یا نکردن؟
بله.
بقیه شون بچه خواهرها و برادر ازدواج کردن یا نکردن؟
2 تا از خواهرام ازدواج کردن 20 سال پیش، خیلی خیلی سال پیش، موقع من بچه بودم. خواهر بزرگترم که خواهر سومی میشه الان 38 سالش مجرده، داداشم هم نه ازدواج نکرد.
اون وقت اون خواهرایی هم که ازدواج کردن معتادن؟
بله.
شوهراشون چی؟
نه.
اون وقت چطور این مردان با زنی که تریاک میکشه زندگی میکنن؟
والا ازدواج موفقی نداشتن هیچ کدومشون. یکی شوهرش 23 سال از خودش بزرگتره، اون یکی هم کجدار و مریض زندگی میکنن.
اوکی عزیز، خب.
بعد هر کدوم هم سعی کردن تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، ولی تمام نکردن دیگه با اون اوضاع احوالی که داشتن. من حقیقتش آی دکتر، مسئله که برام پیش اومد، من با یه آقا پسری آشنا شدم. این آقا پسر برام کار میکرد. بعد 6 سال از خودم بچه تره، کوچیک‌تره. یه مدت که تو خونمو میومد و میرفت، احساس کردم بهش علاقمند شدم. خیلی چیزای رفتاری خوبی ازش دیدم، یعنی برخلاف آدمای دیگه که حالا چه تو دانشگاه چه محل کارم که میدیدم دخل بازن، یه حالت زرنگیای به خصوصی دارن، ایشون نداشت. بعد من بهش علاقمند شدم. خانواده‌ام الان خیلی شدید، مخصوصا بابام، مخالفت میکنه.
این آقا چی خوندن از در درس؟
دیپلم. ولی ورزشکارن، یعنی در رشته ورزشی قهرمانن.
خب پس ورزشی قهرمان هستن. بعد آخه ماجرا این است که برای شما چه میکردن؟ برای خانواده شما چه میکردن؟
یعنی
تو خانواده، توی محل کارش، یعنی چگونه برای شما کار میکردن؟
حقیقتش ما باغ داشتیم، ایشون توی، یعنی باغ، به باغای ما رسیدگی میکرد.
به عنوان چی؟
به عنوان اول که راننده تراکتور بود، بعد کم کم خیلی از کارها رو گرفت، یعنی شد یه جورای مباشر ما.
آیا درسته که قبلا ما با هم راجبش صحبت کردیم؟ نه؟
با خواهرم صحبت کردیم.
خب آخه شما این که دنبال یه آدمی هستید که فقط ایشون سه تا امتیازی که داره چی عزیز؟
یکی من فکر میکنم پشت کارگیره، یعنی آدمی نیست کاراشو پشت
کارگیره. پس چرا درس نخونده؟
توی منطقهشون اون امکانات نبود.
خب پس این چه پشت کاریست؟ تو مملکت بالاخره یه جایی هست، این همه آدم پا میشن میرن یه شهر دیگه. خب دیگه چی؟
یه فکر میکنم به خیلی از اصول اخلاقی که اطرافیان من پایبند نبودن ایشون پایبند.
مثلا
یه جورایی دقلباز نیست.
آخه عزیزم دقلباز نبودن رو میدونم، ولی دقلبازی شاید اینه که بره با دختر ارباب رفیق بشه. مثل این که
ما رفاقت نبود.
خب آخه مسئله فرقش چیه؟ خب میخواد با دختر ارباب بگیره که ازش 6 سال بزرگتر، این دقلبازی نیست؟ که آدم فکر کنه از این طریق میتونه برسه به آلاف و علوفی به قول ما رو.
یعنی از این لحاظ خیلی امتحانش کردم، نبود که مثلا حتی من گفتم من اگه مثلا با تو ازدواج کنم هیچ امتیازی از لحاظ خانواده‌ام ندارم، ولی بارها و بارها
به
ثابت شد که نه اون براش مهم نیست.
چطور مهم نیست؟ چیزی ثابت نکردید، شما یه حرفی زدید، اونم مثل این که من برگردم بگم من پول به تو نمیدم. خب حالا غیر آخه شما هنوز هیچی راجع به این آدم من نگفتید که اینقدر توجه شما رو جلب کرد. این که دقل باز نیست که این که معنی نمیداره. منم که متاسفانه جواب شما رو نه اینکه بدونم گفتم، اتفاقا میتونه بزرگترین دقل باز همین باشه که آدم بره با یه کسی اینقدر خودشو به موش مردگی بزنه که فکر کنه طرف همه کنترل رو داره، برای که شما معلومه به عنوان بچه آخر یه همچی چیزی میخواید، بعد معلوم بشه که این فقط رول نقشش بوده. شما از کجا به این مطمئنی؟ بعدم به من میگید پشت کار داره که نداره. پشت کارش فقط این که شما رو ول نمی کنه. یعنی ببینید عزیز، اینا نشان دهنده شما. من میگید خانواده معتادن، باید بپذیرید در خانواده معتاد شما هم گرفتاری دار، نمیخوام بگم بیماری.
بله بله.
خب اون وقت تو هم میتونی اعتیادای عجیب و غریب برای خود درست کنی عزیز. تو میتونی یه جور دیگه از پا در بیه اونا رو، تریاک از پا در میاره تو، ازدواج غلط یا تصمیم غلط. من ایشون رو نمیشناسم، ولی همینقدر که در یه کشوری مانند ایران یه پسری اینقدر خوب باشه بعد بخواد با کسی ازدواج کنه که از خودش 6 سال بزرگتره، یه مقدار سوال برمی‌انگیزه.
بله.
بعد به دختری که لیسانس و فوق لیسانس داره، اون یکی درس هم نخونده. نه شما اینو به عنوان مخالفت خانواده نگاه نکنید، به عنوان یه واقعیتی نگاه کنید که شما دارید چیکار میکنید. بعد خب شما هم که به عنوان فرزند آخر، چون همیشه اون احساس ضعف و زبونی رو کردید، دلتون میخواد با یه کسی ازدواج کنید که شما رو بپذیره و در یه زمینه و جهاتی از او برتر باشید.
دقیقا همینجور، یعنی احساس میکنم پذیرای من خیلی جا اون مثلا تعصب و چیزای اطرافیانو نداره، دقیقا همینجور. یعنی من خودم هم حس میکنم.
ببین عزیز، ببین عزیز آخه شما دو تا نکته است. یکی اینکه شما تنها چیزی که راجع به این آدم من گفتید این عیبار رو نداره، کاملا میفهمم. ولی ببین عزیز، اینکه من برگردم بگم کسی معتاد نیست، میدونم فحش نمیده، دست به زن نداره، که اینا اون آدمو خوب نمیکنه، اون آدم بد نیست. ولی ما قراره با کسی که خوبه یا بهترینه ازدواج کنیم. دوم تفاوت ها مسئله است عزیز. یه تفاوت سنه، یه تفاوت جایگاه و پایگاه اجتماعی، یه تفاوت مدرک تحصیلیه. برای که اینا موضوع است که بعدن نقش خودش رو ایفا میکنه.
بله.
یعنی با گذشت زمان 10 سال دیگه ایشون 38 سالشه، شما 44 سالت. یه کمی هم به خودت نرسی مثل الان که احتمالاً نرسیدی، اینی که دنبال یه همچی آدمی را میفتی، خب بعد گرفتار میشی. اون وقت بعدم باید وقتی که او جاپاشو محکم کرد باید مسئله خواهی داشت. به علاوه شما تا بار اصلا درباره خوبی های این آدم من هیچی نگفتید، یعنی شما فقط گفتید چه عیبایی نداره. حالا اگر من با اعضای خانواده شما صحبت کنم، نه درباره این که این آدم ممکنه همش بازی باشه، عیبایی که روی این آدم میگذارن چیه؟ نه عیبایی که من میدونم، سنشو نمیگم، مدرک تحصیلی هم نمیگم، چه عیبایی روی این آدم میگذارن؟
دقیقا فرمایش شما رو میگن، میگن 4 سال دیگه پا به سن میذاری، اون جوونه، مدرک تحصیلی تو نمیتونی با این شرایط زندگی کنی، 2-3 سال دیگه تفاوت ها مشخص میشه، یه حالت این. دقیقا همین فرمایش شما رو میفرماین. بله دکتر، ببینید چه جوریه. من الان 2 سال با این آدم که برخورد دارم باهاش، خیلی جا دیدم خیلی عکس العملای خوبی از خودش نشون میده تو خیلی از مواقعی که اطرافیان من هیچ کدوم این عکس العمل رو نداشتن، حتی دوستایی که باهاشون کار میکردم، حتی همکارام. من چند سفر که باهاشون رفتم دیدم در موقعیت مثلا حالا شاید به قول شما من همش بگم اینجوری نیست، مثلا خیلی جا دیدم که شاید خیلی خیلی بدجور خشمگین بشن تو همون شرایط یا خیلی بدجور رفتار کنن، این آدم اینجوری نبود.
آخه باز رفتی سراغ عیبی که نداره. آه. عزیز تو الان باز داری و میگی اگه کسی دیگه بود عصبانی میشد نمیشد. دو تا نکته است، یکی اینکه یک اصولا نقشش خوب ایفا میکنه، دو اصلا آدم اینقدر بیحالیست که همینجاست که تو از او خوشت اومده، برای که تو زرش ضرر و خطری نمیبینی. ببین عزیز، ما برخ از قد دنبال یک کسی میریم که برای ما ضرری، خطری، دردسری، مسئله، مشکلی درسته. چرا آدم ها مثلا میرن پولشون رو میذارن مثلا تو بانک تا برن توی شغل و کاری؟ برای که تو بانک یه بهره میگیرن، اونجا نشستن در شرایط عادی بی خطر و بی ضرره، ببرن توی شغل و کاری بسا پولشون رو دو برابر و چهار برابر میکنه، اما جرأت قبول اون خطر و ریسک رو ندارن. ولی تو به عنوان فرزند آخر عزیز، یه زمینه ای رو همیشه میشه در مورد تو انتظار داشت که بری یه جایی که امن باشه، آروم باشه. ولی اشکال کار در اینه که اگر تو من میگفتی اونم 34 سالشه، دانشگاه هم رفته، به خانواده خوبی هم مثل من تعلق داره، من به این نجفتم خیلی خوب آخرش اینه که یه آدمیست یه مقدار منفعل، یه مقدار منفی. ولی الان چیزی که تو به من میگی آدمیست متفاوت از تو و تفاوتام تفاوتهای مزاحمه. یعنی یه آدمی که آمده تو ایران درس نخونده، حالا به عنوان راننده تراکتور اومده، کم کم کنترل اوضاع رو به خاطر گرفتن توجه برانگیخته، به خاطر سن کمش و ورزشکار بودنش به هر حال ظاهرشو حفظ کرده، ای بس آدم خوبی هم باشه. من اصلا راجع به اون حرفی نمیزنم، ولی ماجرا ازدواج ماجرای خوب و بد نیست، ماجرای تناسبه. یعنی تو میتونی آدم خوبی باشی، یه ژاپنی هم آدم خوبی باشه، ولی تناسب شما با هم نداری. اون میخواد تو ژاپن زندگی کنه، تو ایران. او اصلا یه گونه دیگه ای زبان و فرهنگ رو میفهمی، تو به گونه دیگه ای. در اینجا نه تو عیب داری نه او، ولی تناسب با هم نداری. این چیزی هم که تو داری برای من توصیف میکنی در بودن تناسبه. درباره خوبی های این آدم هم فقط تنها چیزی که برای تو مهمه این که کسی بد نباشه، اونم با توجه به اینکه خانواده این چنین گرفتار و معتاد داری. خب من چرا بپذیرم که انتخاب تو، تصمیم تو در جایی که از نظر همه کسانی که از بیرون نگاه میکنن اشتباهی، بگیم نه مال تو درسته. بعدم تو بلافاصله الان میچسبی به اینکه دو سال با این بودم و بعدم به هر حال تو هم یه نوع اعتیاد داری به این، و اونم برای نقشش ایفا کنه. بله خب رابطه پسر و دختر به ویژه وقتی یکی مواظب دیگریست یا اصلا خوبه، نمیگم بازی در میاره، خب توجه رو جلب میکنه، درش هم عیب و ایراد نهی. پوله که تو داری، مدرک تو داری، ولی متوجه نیستی که تو ازدواج تو نمیخوای بری مباشر استخدام کنی. ایشون مباشر تو میتونه باشه، مسئول کارای تو میتونه باشه، ولی همسر برابر تو مسئله ماست. بعدم تویی که به هر حال این امتیاز و برتری از آن توه نه از آن او، حداقل این برتری و امتیازی که جنبه عمومی داره. حالا ممکنه اون اخلاقش از تو بهتر باشه، از تو سالمتر باشه، مهربونتر باشه، پاکتر باشه، اونا رو من نمیدونم، ولی به هر حال ازدواج نامناسبیه، یعنی انتخاب نامناسبیه. و این که در نقششو خوب ایفا میکنه چیزی رو ثابت نمیکنه. این که بهش گفتی من اگر با تو ازدواج کنم دیگه تو باید کار بکنی، من خونه نشین بشم، برای که به من پول نمیدن از خونه و نمیدونم اینام، فامیلم بیرونم میکنن و و حتی این حرفو درستم باشه، او میدونه بالاخره این ماجرا اینجوری نمیمونه دیگه. بله شام به شما علاقه من شده، من اونم باز انکار نمیکنم، ولی تو من بگو ما میخوایم دوست باشیم میفهمم، ولی بگی میخوایم ازدواج کنیم خب منو نگران میکنه. به من بگو نظر هر دوتون راجع به بچه دار شدن چیه؟
موافقه.
یعنی چی موافقه؟
یعنی دوست داریم بچه دار
بشیم. خب او چی میگه؟
اون خیلی اونم دوست، اونم موافقه، یعنی یه جورایی با بچه‌ها، یعنی بچه رو خیلی دوست داره، بچه خودش باشه. ما همیشه میگم مثلا ما بچه‌هامون رو اینجوری می‌کنیم، مثلا این مدرسه می‌فرستیم، می‌ذارم اینجوری بشه، اینجوری بشه.
نه اینا خطرناک عزیزم، چی این حرفا رو میزنه؟ خودش مدرسه نرفته، داره بحث مدرسه میکنه. حالا یه سوال از تو دارم. یه سوال از تو دارم. تو اگر برگردی بهش بگی که از اینجا تو رو بیرون میکنم، منم بهم هیچی نمیدم، تو میخوای چه جوری زندگی ما دو نفر رو به بعدم بچه‌ها رو بچرخونی، میگی چیکار میکنم؟
دقیقاً همین فرمایشو فهم بهش گفتم، ایشون الان یعنی از کار ما بیرونش کردن. بابا هم دقیقا تمام دارایی منو گرفت. ایشون الان مغازه دارن.
مغازه رو از پول کی داره برده؟ داره
از پول خودش.
از کجا این پول داره؟
از کاری که واسه ما کرده پس اندازه که داشت.
چجور مغازه هست؟ چه درآمدی داره؟
درآمد خیلی زیادی نداره ولی خب معمولیه درآمدش، یعنی نیست که خیلی پر جنس باشه مثلا خیلی کاسبه، معمولیه.
مثلا آخه معمولی من نمیدونم، یعنی مثلا در ماه چقدر پولیست که میتونه از مغازه بیاره خرج زندگیش کنه در ماه چقدر؟
در ماه 2,000,000 تومان.
مغازه چی داره؟
لوازم آرایش.
تو میتونی بری زنی همچی آدمی بشی؟ فرض کن 34 سالش بود. یه ذره جای گفتگو داره. خب چرا نمیرید با یه مشاور صحبت کنید؟ آیا رفتی؟
بله رفتم.
اونا نظرشون چیه؟
گفتن که تفاوت زیاده ولی شما میتونید با هم زندگی کنید.
آخه همه میتونن ولی تفاوت زیاده مسئله است عزیز. برحال حالا من به پیام ها رسیدم، اگر فکر کنی سوال دیگه حرف دیگه هست میتونیم با هم بزنیم. من اینه خداحافظی، هر جور میل توی عزیز.
میخوام اگه بشه باشم.
لطفا روی خط باش. شنگ و رجمن با ما باش.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کترک توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید، به نفع شماست.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
011 نمبر 1
چی شده؟ 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم، سرویسش کیفیت داره،
کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده. هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس ها و خدمات تلفن و تلکامیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میده. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website. یعنی برو تو دست پر بیابینو.
آفرین آفرین. شمارشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانن فرق سنگ با الماس. 011 برای من و شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنونم که دوباره وقتتون رو
گذاشتید. خواهش میکنم عزیز.
آقای دکتر میخواستم اینو فهم اینو بگم خدمتون. من احساس میکنم انتخابم بین بد و بدتره، چون من کسایی که تو زندگیم تا حالا بودن آقایانی بودن، اگه همسر خودمون بودن مثل خانواده خودمون یا از فامیل بودن، همه یه جور اعتیاد داشتن. منم به خاطر خانوادم خیلی روی مسئله حساسم که نباشه اون طرف معتاد. بعدم از همکلاسی خودم که توی دانشگاه یا جایی که من بودم کار میکردم، یه جورایی وقتی که وارد خانواده میشدن وضعیت خانواده من میدیدن میرفتن، یعنی نبود کسی که یعنی بخوام کسی، یعنی کسی ایدئال بودم تو زندگیم، ولی متاسفانه همیشه یا خودم خجالتم میشد معرفی کنم یا اونا خودشون وقتی که متوجه میشدن میرفتن. بعدم من یه خواهر دارم، خواهر بزرگتر از خودم، شدیداً کنترلیه، یعنی آدمی که حتی کوچکترین پیام گوشی منو چک میکرد. یه حالتی من شایدم میگم مطمئنن حرف شما درسته که من به این آقا معتاد شدم، ولی من احساس میکنم انتخاب من در حال حاضر بین بد و بدتره، چون من اگه بخوام این آقا رو بذارم کنار، حداقل اول که الان اصلا بهش فکر نمی کنم، حداقل باید یه مدت فرق شما فکر کنم تا قانع کنم خودمو، بعدم حداقل یک سال طول میکشه برام. و دوباره وقتی که فکر میکنم دوباره برمیگردم به همون زندگی که قبل از اومدن این آقا بود، اصلا خیلی اذیت میشم از این موضوع.
نه متوجه هستم عزیز چی میگی. بگذار اینو من یه جور دیگه به تو بگم. آخه اشکال کار این است که تو یه واقعیتی که مال دنیای امروز هست رو متوجهش نیستی، و اون واقعیت اینه که ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. اشکال کاری، یعنی تو اگر به من بگی، یعنی فرض رو بر این بگیر که اون نظری که من راجع به این آقا دارم تا حدودی درست باشه، من 100% تو اگر دخترم بودی میگفتم اصلا ازدواج نه. برای چه ضرورتی داره؟ چرا من بیام به قول تو برم سراغ آدمایی که منو نمیخوان، یا اگرم میخوان خوب نیستن، بعد برم سراغ یک کسی که مثلا ظاهرن در آغاز کمتر بده ولی بعدن میتونه خیلی بدتر بشه، فقط برای که ازدواج کنم؟ بنابراین راه دومی که تو پیدا میکنی، اگر این چیزیست که تو میگی، که نباید اینجوری باشه، معناش این نیست که آدم های تو رو بشناسن فقط ملاکشون خانواده است یا دوربریا همه معتادن. خب اگر واقعا یه شهریست که همه آدم هایی که سرشون به نوعی به تنشون از نظر مالی، نمیگم از هیچ جهتی، یا تحصیلی میارزه، یا اینا همه معتادن، خب تو هم با یه معتاد استفاد، یعنی این، و آخه من قبول ندارم. بنابراین تو یه راه دیگه باقی میمونه برات، که البته با توجه به سنت جای گفتگو داره، با اون که از اون شهر بری، بری یه جای دیگه که دیگه کسی که میخواد با تو ازدواج کنه و زندگی تو میخوای بکنی آدما نباشه. ولی تو به صرف این که یک آدمایی که تو محیط دانشگاهی عمومی هستن با دیدن خانواده تو که این مشکلات دارن میرن، آدمایی هم که در همون مانند دوربر خودتون هستن که مثل اونها هستن، یعنی تو باید زندگی خانوادگی رو ادامه بدی. خب من اینقدر پاسخم برای تو روشن روشن هر تا بنزه سر سوزن تر نرم، از اون شهر بیا بیرون برو، که کسی پیدا شد مناسب ازدواج کن، نشد نشد. ولی دلیل نره ازدواج غلط و بد بکنی، مثلا وقتی حمایت خانواده رو نداری و بعدم تو اون محیط میخوای بمونی که هجوم همه افکار و نظریات مردم در یه چنین محیطی بسته مثلا با مخالفت خانوادت میشه موضوع اصلی شما. یعنی شما صبح تا شب وقتی تو خونه هستید باید درباره که کی چه کرد و با من چه برخوردی داشت و تو اون مهمونی مردم چه گفتند و چه نگفتند و از این خواهر چه پیغامی آوردند و پدر چه گفتگویی کرده بود، مادر اونجا چه گریه‌ای کرده بود صحبت کنید. شما دیگه به زندگی نمیرسید. کی گفته که ازدواج ضروری عزیز؟ من همیشه عرض کردم ازدواج در طول تاریخ هدف بوده. آدم ها باید ازدواج کنند. برای اولین بار در دنیا وسیله شده برای سلامت روانی و خوشبختی. اگر نیست همون بهتر که نباشه. من برای چی ازدواج کنم؟
آقای دکتر دقیقاً من سیدیای ازدواج را طلاقتون رو شنیدم. ولی میدونی آقای دکتر من خودم فکر میکنم اگه با این آقا ازدواج نکنم دیگه اصلا نمیخوام. یعنی تو قبلش هم آنچنان هیجان و اشتیاقی در این مورد نداشتم. شاید همه پیلهی که من به این آدم کردم جنس میکنم اگر این بره یا اینو از دست بدم دیگه من کوچکترین اشتیاق به ازدواج ندارم.
بسیار خوب، ببین عزیز صبر کن همینجا. اصلا من حرف تو رو که کاملا از نظر من بی‌معنیستا، تو برای همیشه در یه تصمیم اصلا درست بگم همینجاست که 100% این ازدواج غلطه. این که اسمش ازدواج نیست، این اجباره، این انتخاب نیست. ببین تو چگونه خود فریبی میکنی. اصلا من فرض رو بر این میگیرم که این حرف تو درسته. خب این که فاجعه است. این مثل هزاران تو همون سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق اینقدر یه اشاره میکنم، اینقدر آدم هستن که به خاطر انتقام این کارو میکنن، به خاطر فرار این کارو میکنن. تو در یه جور فرار میکنی. فرار از چی؟ از بیشوهری. بعد تو الان تهدید به چی میکنی که من اگر این آقا رو رد کنم بری با هیچ کس دیگه؟ خب نکن. به خودت میگی بد میکنی؟ خب نکن. به دیگران بد میکنی؟ کمچه چیزی نیست عزیز. خب ببین من بذار تو چیزی بگم عزیز. تو دختر خوبی هستی، تو دختر خوبی هستی، ولی خیلی ساده انگاری میکنی، خیلی بی خودی. اونجایی که توان داری توانتو به حساب نمیاد، جنبه های مثبت و نیرومند خودتو نادیده میگیری. اونجایی که جنبه ضعف و زبونیته ای بسا یا نادیده میگیری یا چند برابر میکنی. بله تو الان به من بر میگردی میگی که من اگر این آدم برای من همه چیزه، خیلی خوب ازدواج کن، ولی باید بدونی بعدش باید جدا بشی. حالا موقع چیکار کنی؟ بیا فرض رو بر این بگیر 6 سال گذشته با 2 تا بچه، میخوای چه کنی عزیز؟ یعنی با این راحتی؟ خب برو جلو. یعنی تو اون احتمال رو بده که من با این آدم ازدواج میکنم 6 سال بعد جدا میشم. خیلی از آدم ها هستن یه همچی حرفی رو حتی یه چنین احتمالی رو تو زندگی میپذیرن. ولی تو اگر فکر بکنی از تو این ازدواج خوب در میاد، به نظر من در نمیاد. نه به خاطر اینکه اون آدم آدم بدیه، من از اون چیزی نمیدونم، از تویی که با حرفات نشون میدی این ازدواج درستی نیست میفهمم. یعنی اون به من چی پیام میده؟ به من میگه دختری که هم گرفتار بازیه، هم گرفتار بهانه است، هم گرفتار لجبازیه، هم با یه مقدار بایدهای یه جامعه بسته روبروست، هم به یه خانواده کاملا شکسته تعلق داره، هم به جهاتی از یه آدمی خوشش اومده، با یه آدمی برخی از اوقات خوب و خوش اگر دیگران کاری به کارش نداشته باشن. اشکال کار اینه که وقتی با این آدم ازدواج بکنی همه به کارت کار دارن و خودتونم به هم کار دارن. یعنی این ماه عسل شما تموم میشه. بعدم تازه همه اینا با چه فرضی عزیز؟ همه اینا با این فرض که اون آدم آدم صادق صمیمیه. ولی اگر یه شارلاتان حقه بازی که از این طریق خواسته به نوایی برسه چی؟ اون موقع تو وسیله و بهانه میشی. حالا باید بری زن دوم تو براش بگی. ولی اون وقت هم باز خودتو میذاری تو این چارچوب. حالا من با دوتا بچه چیکار کنم؟ خانواده هم که منو نمیخوان، همم که منو ترد و انکار کردن، من موندم اینجا، خانواده منم که اصلا حالا برم سراغشون فایدهشون چیه؟ یه مقدار آدم های گرفتار و احتمالا معتاد. خب به همین جد است که اگر یه کسی به من بگه صورت مسئلهی که شما دارید برای من تعریف میکنی همینه، فرض رو برای میکنی من به دلیل اینکه به یک جهان دیگهی تعلق دارم و ازش خبر دارم، حرف من این است که تو در اولین فرصت از اون شهر یا از اون کشور میبینی، برای که این تنها راه نجات تو از این لجنزار. ولی با تو این لجنزار بار مانند مرغ لجنخار یه جوری باز زندگی کنی عزیز. یعنی تا اونجا بمونی، تو این چارچوب بمونی، فقط همینه، مثل همونی که با اون دو گروه دیگه ازدواج کنی، یک کسی که بعدن یک رو سرکوف بزنه به خاطر خانوادت، یا دومی که مثل خانواده تو گیر و گرفتار و معتاد باشه، سومی هم که انتخاب توه. به همین جهت است که اگر تو به من بگی که وسط این همه احتمالات با این اطلاعات کمی کمی که من دارم من چه باید بکنم، هیچی، خروج از اون شهر یا کشور، برو برای خود زندگی کن، نه خانوادت به دردت میخورن، نه دوربریا به دردت میخورن، نه برای ازدواجت خانوادت میتونن به تو امتیازی بدن، نه تو از فشار اونا توی اون شهر اگر بمونی و بقیه اون مردم که دوربر تو هستن آزاد خواهی شد، نه این آقا بعد از یه مدتی هست. حالا بذار من از تو یه سوالی بکنم و اینو لطفاً دقت
قبل از اون که سوال بپرسم من خواستم اینو بگم، من دقیقاً تا الان تو این شهر نبودم، یعنی همش برای خودم سعی کردم جدا باشم، یه جورایی شاید همه ای که پابند شدم یا میخوام باشم خسته شدم از نبودن، از اون نه که تنهایی، هیچ موقع تنها نبودم زندگی من میشه، ولی از اون این دلم میخواد تعلق داشته باشم.
آخه تعلق نمیتونی داشته باشی، تعلق به یه جا، همین حرف من، آخه تعلق به کجا؟ بله، به تو اگر یه آدمی باشی که رو پای خودت بیستی به همه جا متعلقی عزیز، آدم آزاد و آزاده از اینجا میبرنش تو توکیو برای زمانت چون میکنه خوب زندگی کردن تو ژاپن. آخه اون نیستی. بعدم حالا سوال من از تو اینه، لطفا دقت کن جواب بده، من اگر این آقا رو بیارم و بگم سه تا چیز خوب این دختر خانم من بگو چی می؟ از جانب او بگو، همینجوری هم یه چیزای در نیار.
از جانب اون میگه مهربونم، زرنگم، باشور.
خب دیگه اینو میگه برای که تو رو سوار بشه. آخه اینم شد حرف. مهربونی تو کجاست؟ تو مواظب خودت نیستی. زرنگ و باشورم میخواد بگه به خودت توجه کن، عقل خودت به کار بنداز، بر اساس خواسته خودت حرکت. اون زرنگه، این حرف آخه در تو نیست. آ قربونه، تو اصلا همچی رابطه رو نباید شروع میکردی. تو که حرفای من شنیدی، کاری که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، برای چی شروع کردی؟ خب شروع نکن. نه اون حرفا رو به تو میزنه که ببین خطری که ماها داریم این تو آقایون بیشتر پیدا میشه که بادشون کنیم که تو میدونی و میفهمی و تو خودت چرا تصمیم نگیری، به دیگران چه؟ بله به دیگران چه، ولی این معناش نیست که اگر دیگران نظری داشتن نظرشون غلطه، معناش اینه که دیگران ممکنه نظر درست داشته باشن. به نظر من تو اگر از بقیه مردم وقتی در یه شهر دیگه بودی آمدی و به اینجا پناه آوردی، خب اشتباه بوده عزیز. به همین جاست که نگرانی من این است که تو بعد تبدیل میشی به یکی از اونا، اونا این نوع اعتیاد دارن، تو یه نوع اعتیاد دیگر رو پیدا میکن. به همین جهت است که به نظر من یه روانشناس خوبی، یه کسی، این آقا باید به نظر من تست بده، یه تست MMPI اونجا هست، تست کامل رو بگیر، از خودت هم بگیر ببین چی در میاد. اونجا یه تست شخصیتی هست، ولی تو این کار درنگ کن عزیز. اگه بخوای عجله کنی میتونی کار دست خودت بدی و بعد پشیمون میشی، بعد از پا در میای. برای اینکه ببین تو به دلیل شرایط خانوادگی پدر و مادر و خواهران بزرگتر و برادر خیلی خیلی شرایط متزلزلی داری، تو خودت رو هم برخی از وقت نمیتونی بکشی تا اینکه یکی دیگر رو بکشی، و بعدم اون حرفایی که او داره راجع به تو میزنه، بعدم تفاوت سنی، تفاوت فرهنگی، تفاوت مالی، تفاوت تحصیلی، آخه دیگه چیزی جز علاقه یه زن و مرد به هم که بعدم میرن دنبال کارشون نداره. و بعدم نگاه کن به این که اگر تو این اوضاع با مشکل روبروشی میخوای چی کار کنی. بعدم اون آدم راجب تو حرفایی که زده درست نیست، من در تو چیزای دیگه میبینم که او باید اونا رو اگر میدید و حس میکرد بگه، نه اینکه تو زرنگی و باشعوری و مهربونی. خب اینا که به تو نمیخوره عزیز، اگه تو زرنگ و باشعور بودی که خود تو درگیری همچین مخمسه‌ای نمیکردی که به گفته خودت که حرف درستیه بین بد و بدتر انتخابت باشه. آدم بره سر یه موضوع خوب بین بد و بدتر انتخابش باشه، خب نشون دهنده اینه که زرنگ نیست، باهوش نیست، زیرک نیست، شعورش رو به کار نمیاندازه یا باشعور نیست. قصد من حمله به تو نیست، قصد من این هست که روی رأی خودت پافشاری نکن. گفتم آدمای دیگه میتونن عیب داشته باشن، ایراد داشته باشن، ولی حرفشون نظرشون درست باشه. بنابراین تو کارت به این باشه که حرف و نظر درسته یا غلطه، کی گفته، چرا گفته، برای چی میگه، قصه دیگه است. بعدم علی اگر یه چیزی بود به اسم ازدواج میان یه زن و مرد در یه کشوری که کسی با شما کاری نداشت، بله، ولی شما در یه جامعه‌ای هستید که موضوع این ازدواج موضوع خانوادگی و فامیلی و خیلی از آدمای دور و بر است و بعدم در تمام مدت زندگیتون در ارتباط با اینا هستید. بنابراین ببین چه می‌کنی اگر باز خواستی، ولی اگر خواستی دوتایی بیاد روی خط میتونم باهاتون صحبت کنم، ولی خیلی مطمئن نیستم که اونم کمک بکنه. ولی این میل توئه، ولی اگر یه آدم روانشناس خوبی پیدا کنی که آگاه و دانا باشه وقت بده، چه خانم چه آقاش فرق نمی‌کنه، یه مدتی صحبت کنین، امیدوارم بتونین به این نتیجه برسید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم. ببخشید اسم تستتون MMPI
بود. MMPI بود.
MMPI
یعنی مال مینسوتا هست، مالتیپل در حقیقت اینونتوری پرسونالیتی تست. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم از وقتی بهم گفتید.
خواهش می‌کنم. خدافظ. شنگ و رجمند با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوهو آورده.
اواکی مگو، تانزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما همون گونه که اعلانش رو شنیدید، نوروز و بهار و آغاز سومین سال رادیو همراه رو در شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در سالن بسیار زیبا مجلل و باشکوه فورم با ظرفیت 17,771 نفر که البته انتظار پر کردن رو نداریم، ولی به هر حال چند هزار نفری که حتما خواهند اومد رو خواهیم داشت. برنامه‌های خوبی برای شما در نظر گرفتیم، برخی از اونها مشخص شده، بعضی این هفته معلوم خواهد شد و بنابراین آخر هفته خدمتتون عرض خواهم کرد که چه عزیزانی در قسمت هنری و هنرمندان با ما هستند. بنابراین روز شنبه 9 اپریل رو از ساعت 4 تا 11 شب برای این کار اختصاص بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم. مادید.
سلام بفرمایید.
خواهش میکنم. من سوال داشتم از حضورتون در مورد روابط خودم با پدر مادرم و میزان مسئولیتی که من باید احساس بکنم و داشته باشم برای مراقبت از اونها. اگه بخوام جزئی تر مسئله بپردازم، من مدتی که از ایران خارج شدم 10 سال تقریبا که در کانادا زندگی میکردم، چند سال هم از کلان اومدم امریکا و خب سن پدرم همون موقع هم زیاد بود، الان هم خب بیشتر شده و ایشون 92 سالشه و توی این مدت
مادر چند سالشون؟
با مادرم 20 سال تفاوت سنی دارن ولی با هم زندگی نمی کنن، حدود 30 سال است که جدا شدن از هم.
اوکی، به من بفرمایید که فرزند ایشون چند تا دارن، شما چند تا خواهر برادر هستی؟
4 تا فرزند داشتن ایشون، یعنی من 3 تا خواهر داشتم ولی خواهر خودم بچه آخر هستم، ولی الان 2 تا خواهر دارم، یکی از خواهرام فوت شدن.
به چه دلیل؟
به دلیل بیماری سر داشتن و فوت شدن.
خب الان خود شما و اون 2 تا خواهر چند ساله هستن؟
من خودم 38 سالمه، بعد خواهر بزرگترم 10 سال ازم بزرگتره، اون یکی هم 8 سال،
یعنی 56 و 48 و 38. حالا کاری ندارم. اون دوتا خواهر کجا زندگی میکنن؟
اونا هم امریکا هستن توی شهر دیگه.
خب مادر کجا هستن؟
ایشون هم رفت آمد میکنن مثل پدرم که رفت آمد میکردن بین ایران و اینجا، به خاطر گرین کارت داشتن و میمادن میرفتن، منتها پدر دیگه نمیتونه بیاد الان حدود 1 ساله، مادرم الان امریکا هست.
خب اون وقت از خانواده پدر چه کسی اونجاست و پدر در زمانی که در ایران بودن با کی یا با کمک چه کسانی زندگی میکردن؟
همیشه تنها زندگی میکردن و خانواده نزدیکشون هم کسی به اون صورت نیست که بخواد مراقبتی بکنه ازشون و همیشه میتونستن خودشون از خودشون مراقبت بکنن، یا اینکه به هر حال ما رفت آمد میکردیم و دیداری تازه میشد یا اگر کاری داشتن انجام میدادیم.
خب آخه کار رو میفهمم، ولی مهم زندگی عادی و روزمره شونه.
تنها زندگی میکردن.
به من بگید از نظر مالی خودشون چه وضعی دارن و شما 3 تا فرزند چگونه هستید؟
از نظر مالی ایشون خب بازنشسته هستن، حقوق بازنشستگی دارن، ضمن اینکه خب درآمد دیگه ای هم داشتن بعد از بازنشستگی، مدتی کار میکردن، شرکتی داشتن و کار میکردن، ولی خب مدت هاست که بازنشست شدن، از اون کار دوم هم بازنشست شدن و از نظر مالی خودشون رو میتونن در واقع سرپا نگه دارن.
اوکی. خب حالا
ما هم
پرسش
ما هم که من خودم
شما ازدواج کردید یا نه خودتون؟
من خودم ازدواج کردم، الان 1 سال خورده یک ازدواج کردم و تازه تازه فکر میکنم دارم خودم رو پیدا میکنم، ولی احساس عذاب وجدانی که ایشون الان دیگه نمیتونه از خودش مراقبت بکنه با اون شکل
ایشون اذیت هم میکنه. خب ایشون باید یا پرستار برشون بگیرن یا برن یه جایی که ازشون پرستاری میکنن. یعنی چی؟ ما که در دنیایی نیستیم که عزیز وقتی کسی سنش میره بالا بقیه زندگیشون رو بذارن برن مواظب اون باشن. خب اونا رو باید یه تغییر.
ببینید من پرسش اصلیم فکر میکنم از اینه که همین چیزی که این یک نمونه بود که میخواستم عرض کنم خدمتتون، کلن من فکر میکنم که هم پدرم هم مادرم تصمیماتی که زندگیشون گرفتن حداقل با عقل من جور در نمیومده، ولی مدتی بود که خب فکر میکنم هنوزم این بار مسئولیت رو احساس میکنم که من باید به جای اونها فکر بکنم و کمکشون بکنم تو تصمیم گیری.
چرا؟ چرا؟ از کجا؟ شما از کجا به این نتیجه رسیدید؟ این از کجا؟ این فکری که من قراره برای یکی دیگه هر کی فکر بکنم و تصمیم بگیرم از
من کلن یکی شاید اشتباه باشه، ولی کلن یکی از چجوری بگم آموزه هایی که از در خودم پرورش دادم شاید به طور اشتباه این بوده که وقتی که میتونم به کی کمک بکنم کمک بکنم.
من هیچ مشکلی با این حرفتون ندارم، لطفاً به هر کس که میتونین کمک کنین، ولی مهم هزینه شه، بعدم راه های دیگه. آدم هایی هستن که به خودشون کمک نمیکنن. پس ما چرا کمک کنیم؟ آدمایی هستن که کمی کمک میخوان، بقیه کار رو باید خودشون بکنن. من با اون مشکل ندارم، ولی این حرفای
من الان دقیقاً علتی که الان تلفن کردم خدمت شما از شما کمک بگیرم به خاطر اینکه توی این تصمیم گیری و بالانسی که بین کمک کردن به بقیه و خراب نکردن زندگی خودم وجود داره الان دچار مشکل شدم. البته شما تا حدودی جواب سوال من رو توی این مورد خاص در مورد پدرم دادین، ولی میخواستم نظرتون، نظر کلیترتون رو بدونم که در آینده هم همچین اشتباهاتی من نکنم. البته فکر میکنم یه مقداری دارم بهتر میشم، ولی در گذشته خودم دیدم که بارها و بارها تصمیماتی گرفتم که هزینه زیادی براش پرداخت کردم، یعنی کاری که داشتم از دست دادم برای اینکه به یکی کمک بکنم و چیزایی از این قبیل.
آخه درست نیست عزیز. ببینید شما نگاه کنید پایه این بحث از کجا میاد. پایه این بحث از انسان دوستی میاد، از دوستی و عشق و محبت میاد به دیگران، درسته؟
بله.
شما هم جزء اون عشق هستی. یعنی روزی که من گفتم من باید دیگران رو دوست داشته باشم، تو این باید دیگران رو دوست باشم خودم هم هست. و همونطور که شما نمیاد به یه آدم بگید تو زندگی تو خراب کن که زندگی یکی دیگه درست بشه، خودتون هم نمیتونید زندگی خودتون رو خراب کنید که زندگی دیگری درست بشه.
خب بعد اگر فرض فرمایید مثلا من خانومم نظرش این هست که اگر سالهای بعد اگر من برگردم و به تصمیم امروز نگاه بکنم ممکنه دچار از وجدان بشم.
اصلا معنی نداره، اصلا معنی نداره این حرف عزیز. ببینید خیلی ساده است، من و شما در دنیایی هستیم که باید تصمیم درست رو امروز بگیریم. من و شما قراره علم رو، اطلاعات رو، مشورت رو، عقل رو به کار بیندازیم، با واقعیت و علم تصمیم بگیریم. تصمیمی که گرفتیم با توجه به همه اینا، با توجه به احتمالات، با توجه به پیشبینی آینده، فعلا بهتر من این کار رو بکنم. یک ماه دیگه، یک سال دیگه، ده سال دیگه اصلا معلوم میشه اون تصمیم اشتباه بوده، ولی من مبنای انتخابم همیشه تصمیم درست الانه. آینده رو شما بیاید به حساب بیارید، مثلا حرفی ندارم. شما من بگید من میخوام سرمایه گذاری کنم، 20 سال آینده رو به حساب میارم، این جزء تصمیم درست امروزه. ولی بسیاری از اوقات من شما یه تصمیم میگیریم که امروز درسته، بعدن به دلایل غلط از آب در میاد. ولی این به خاطر این نیست که ما تصمیم درست الان نگرفتیم. اطلاعات یا تغییراتی که خارج از توان ما، ارزیابی ما و یا بر اساس احتمالات بوده درست نیست. این که من 10 سال دیگه برگردم بگم 10 سال قبل تصمیم درستی گرفتم که حالا میفهمم اشتباه بوده، بعد عذاب وجدان برای چی؟ عذاب وجدان وقتی است که من نیت بدی دارم، انگیزه بدی دارم، هدف بدی دارم، کار بدی میکنم. ولی من وقتی نه انگیزم بده، نه نیتم بده، نه هدفم بده، نه کارم بده، یه چیزی خراب میشه بشه. من میام همسر شما رو بر میدارم که با فرض بفرمایید ببرمشون منزل دوستشون، چون تو اون مسیرم تصادف میکنم، پای همسر شما میشکنه، من مسئولم، من باید عذاب وجدان برای چی بکشم؟ من که گناه نشتم.
شاید اسمش عذاب وجدان نباشه دکتر، شاید اسمش این حس
نه من بهتون میگم چیه، حس خودخواهیه. یعنی اصلا بوی خوبی نداره که من چرا در گذشته اشتباه کردم، گویی من خدام. عزیز من امروز میشینم با توجه به واقعیات امروز تصمیم درست رو میگیرم. معلومه خیلی از این تصمیمات درست از آب در نمیاد، برای که عوامل خارجی در کارن. شما میاد بهترین انتخاب رو میکنید برای یه وضعیت اقتصادی، یه دفعه خاورمیانه به هم میرزه، جنگ میشه، همه چی به هم میرزه، مثلا در نفت. شما میاد یه مغازه‌ای رو باز میکنید سر یه چهارا، تمام محاسبات رو انجام دادی، یه باره یه دیوونه دیگه که قرار نیست بیاد میاد یه مغازه‌ای روبروی شما باز کنه، همون کار هر دو تا ورشکست میشی. شما معلومه بعدن میتونید بگید نتیجه نداد، ولی اشتباه که در انتخابتون در اون زمان نکردید. من مسئول اون هستم که انتخاب درست بکنم، من مسئول پیشبینی حوادث آینده که نیستم. به همین جهتی که من همیشه با یه احتمال و امکان روبرو هستم. برای پشیمونی اینجا چی میتونه باشه؟ شما حالا همسرتون میفرماین 10 سال بعد ممکنه پشیمون بشه، از چی؟
از این که مدت زمان بیشتری با ایشون صرف نکردم. البته خب
آخه یعنی چی عزیز من؟ وی صبر کن قربونت برم. این داستانی که ما باید مدت زمان بیشتری با هم صرف کنیم وقتی است که این صرف وقت درسته، آخه چرا باز رفتی سراغ یه مطلق حرفای کلیشه‌ای آدمای مربوط به 500 سال و 2000 سال قبل که ما باید وقت بیشتری با هم صرف کنیم؟ وقت بیشتری یعنی چی؟ ما امروز با کوالیتی تایم روبرو هستیم. برای وقت بیشتر صرف کردن وقتی است که این کار درسته. شما الان تشریف ببرید ایران، پدر شما در حال در 92 سالگی که معمولا حس و احساس نره اونجا روی صندلی نشسته، تلویزیونی که جلوشه که اصلا نمیبینه، شما اون دور بر مثلا وقت بسیار با ایشون صرف کردین، بعد اینجا همسر شما یا بعد بچه های شما تنها باشن و اون بهشون آسیب بزنه، بعد بگید من اونجا وقت صرف کردم. چه وقتی؟ من کیا میخواد گول بزنید؟ شما این رو میخواد نشون بدید به مردمی که ببین من مواظب پدرم بودم. اونجاست که بوی خودخواهی داره. حالا چه معنی داره عزیز؟ شما من بگید که بودن با پدرم انتخاب درست، الان من حتما این کارو بکنی. به من نگید 10 سال بعد پشیمون میشم. 10 سال بعد که شما یه دنیای برای خودتون میسازید که نیست. ببینید عزیز، مطالعات علمی نشون میده که روزی که شما یه ماه بعد، یه سال بعد، یه هفته بعد راجع به قبل تصمیم میگیرید با هم مقایسه نمیکنید. من این روز رفتم یه چلو کباب خوردم، هفته بعد میرم میخورم، بعد میگم قبلی خوشمزه تر بود یا نبود. از نظر علمی حرف من بی معنی است، برای که اون چلو کباب خوشمزه هفته گذشته به ده ها عامل روانی من مرتبط بود که خوشمزه اومد. ای بسا بر اساس ملاکای من امروز خوشمزه تره، اما من چون گیر گرفتار هستم و یا به دلایلی اصلا اینجا نمیخواستم بیام و ترجم این بود به اون مهمونی دعوت میشدم که دعوت نشدم، احساس بدی میکنم. ولی چلو کباب امروز از نظر ملاکای من نه دیگری امروز بهتره. این حرفا دورانش به سر اومده که من شما بگیریم بشینیم که من الان کار درست اگر بکنم بعدن ممکنه به این نتیجه برسم که غلط بوده، بعدن فکر بد بکنم، بعد بگم چرا وقت رو با اونها نگذروندم. علاوه وقتی که گذاشته میشه که وقت کشتن که نیست عزیز، وقت گذاشتن در یه چیزیست که مفید و مثبت. اگر مفید و مثبت الانم بگذرونید، چرا الان نگذرونید با ایشون؟ بعدم شما تو زندگی اومدید مسئولیت دارید، شما 38 سالتونه، تازه ازدواج کردید، همسری دارید، توی کشور دیگه زندگی میکنید. من از اینجا پاشم برم $100 خرج کنم که شما $1 به دست بیارید؟ من از اینجا بیام یه رنجی بکشم، یه دردی بکشم که شما یه لذتی ببری؟ عزیز شما یا حاضر هستید برای خوردن یه شام که خیلی غذاش بهتر از در خونتونه، هر جایی که از 300 کیلومتر رانندگی کنید برید 300 کیلومتر برید که شام بهتری بخورید، حتما اونجا شامش ارزونتره و بهتر، ولی میارزه 300 کیلومتر 100 کیلومتر رانندگی کنید؟ نه عزیز، ما تو دنیای واقعیت هستیم. این حرفا شعار عزیز، اینا اصلا بویی از واقعیت نداره. بنابراین شما هر کاری که خوبه انجام بدید، هر کمکی که به هر کسی میتونید بکنید بکنید، اما مشروط بر این که این کمک قابل توضیح و توجیه باشه. شما نگاه کنید به مطالعات، 70% کمکایی که مردم به هم میکنن غالب اوقات مضر نه مفید. از اول. دوم، بسیاری از اوقات ما با کمک کردن دیگران رو از کار و مسئولیت میاندازیم. سوم، ما در دنیایی هستیم که آدم‌ها باید یاد بگیرن زن و شوهر یک بار خودشون رو برای همدیگه نگه دارن. دو، خانواده هر دو رو نگه دارن. سه، شبکه‌ای از دوستان درست کنن برای ایام تنهاییشون. چهار، امکانات مالی فراهم کنن که بتونن ازشون مواظبت و مراقبت کنن. ما تو دنیایی نیستیم که وقتی کسی رسید به 80 و 90 حالا بقیه باید کار زندگی بذارن کنار، بیان کنار اونا بیستن یا بشینن که اونا می‌خوان یکی دور برشون باشه که غالب اوقات حس و احساسی هم ندارن، اصلا فرقی هم نمی کنه. به علاوه به چه هزینه ای؟
مورد خاص البته حس و احساس خوشبختانه دارن و انقدر افت نکردن زر فیزیکی که تشخیص ندن، ولی متوجه منظور کلیتون هستم، چون ممکنه این اتفاق حالا امسال نه سال دیگه بیفته، ولی به هر حال شما فرمایید که هزینهش انقدر بالاست که این قضیه.
نه خب حالا شما میخواد چیکار کنید عزیزم؟ شما من بگید که الان چه بکنید؟
ببینید در بهترین حالت همون کوالیتی تایم که گفتید اتفاق میفته، در بهترین حالت، یعنی این که فرض بفرمایید که من رفتم اونجا و فرض بفرمایید که هزینه کمی هم برام داشت که نداره، که ممکنه کارم از دست بدم و زندگی که
آخه یعنی چی؟ عزیز من باز تو شما ضرب و جمعاتون درست نیست. ببین یه دنیای عجیبی داری، شما میرید اونجا پدر رو هوایی میکنید، وقتی نیستیشون بیشتر رنج میبره. اصلا من نمیگم بدم.
بله.
چرا کشورهایی که مردم فقیرن انقلاب نمیکنن؟ چرا انقلاب ناشی از افزایش انتظاراته؟ روزی که به آدم یه روز پول دادی یه روز پول ندادی دعوا میکنه، روزی که به آدم هیچی ندادی که میتونه نشسته دعاتون میکنه که چیزی شاید از یه جایی برسه. آخه اینا ضرب و جمعاش درسته، بعدم بازی رو و بهانه رو باید دونست ما چیکار می‌خوایم بکنیم. یادتون باشه شما میگید من آدم خوبی ام قبول، میگید می‌خوام کمک کنم قبول، ولی هیچ وقت شما قرار نیست خودتون آتیش بزنید تا دیگران گرم بشه. برای اون آدم‌ها باید خودشونو گرم کنه. من نمی‌دونم به این دنیا، من خدا گفته برو اون دنیا مواظب مردم باش.
نه راستش یه مقدارش کمکه، یه مقدار دیگرش هم اینه که خب خودم احساس میکنم اونقدی که باید شاید پدرم رو خوب نشناختم.
این چه بیانه؟ خب آخه عزیز حالا رفت یه حرف عجیب، اصلا نشناختی که نشناختی سوه این شد حرف.
حیفه دیگه، وقتی آدم خوب آدم نمیشناسه این اپورتونیتی داره که بشناسه و نمیشناسه، خب این حیفه.
نه حالا اصلا حیف نیست هیچ. شما یعنی چی؟ آخه عزیز چرا شعارهای بیخودی تو هوایی میدی؟ من باید آدم ها رو بشناسم و حیف آدم ها رو نشناسم چیشون رو بشناسم؟ مثلا درجه بفهم صبرشون چقدره، آگاهیشون راجبه فیزیک چیه، تغییراتشون درباره دگرگونی های سیاسی چیه. آخه عزیز من چرا حرفای عجیب و غریب میزنی؟ آدم بخواد کسی رو بشناسه، شما خب چه چیز پدر رو بشناسی؟ که این
من حیفه... احساس میکنم یه مقداری ببینید، البته خب این بحثش طولانی میشه، ولی خب
اصلا هیچ بحثش طولانی نمیشه عزیز. شما میخوای بری چه ایشون رو بشناسی و چه فرقی میکنه؟ شما که اینقدر مشتاق به شناسایی هستید، از جسارت منو ببخشید، بنام ای خواستید بعد از شما اصلا خودتون رو نمیشناسی. شما خودتون که دست خودتون هست رو نمیشناسید، شما خود پدرتون رو در 92 سالگی بشناسید، بعد مثلا چی متوجه بشید که ایشون مثلا بدجنس هم هست یا حسود نیست؟ پس چی آخه میخواید راجع بهشون چی بدونید؟
درست احساسیه که به خاطر همینم در واقع اگر احساسی نبود و منطقی بود مطمئنا راحت‌تر تصمیم می‌گرفتم. حرف شما درسته کاملا. درس احساسی بی‌پایه‌ایه. قبول دارم اینو خودم.
بنابراین بشین کنار همسرتون، پدر رو هم شرایط چه فراهم کنید که دیگران ازش مواظبت مراقبت کنن اگر احتیاج داره، اگر هم نه که هیچ. بعدم سفری می‌خواید کوتاه مدت برید که بیاد اما نه احساس گناه بکنید، نه زندگی رو در هوا نگه دارید. یه هشدار آخرم بهتون میدم. شما تنها زندگی کردید، بعید نیست بهانه تنهاییتون رو مواظب اونم باشید.
بهانه تنهایی یعنی
بهانه این که میخواید تنها باشید؟
دوباره میخوام تنها باشم.
بچه آخری با رویا زندگی کردی، یه مقدار شعارهایی داری، اینو همجوری از مردم گرفتید و تو سیستمتون گذاشتی، پدر اونجاست، ازدواج کردی، واقعیات زندگی یه مقداری جلوتون سرش رو بالا آورده، برمیگردید سراغ این که تنهایی بهتر. رفتن اونجا تبدیل میشه به این که شما نقشی ندارید، فقط کافیست اونجا باشید در حالی که حواستون میتونه یه جای دیگه باشه و با پدر باشید در حالی که دوتایتون دارید تلویزیون میبینید که هیچ معنایی نداره. بنابراین
البته اگر من برم حتما با خانومم میخوام برم و ایشون هم خودش داره من تشویق میکنه که با من بیاد. من دلم میخواد خیلی متوجه این منظور شما بشم، چون
روی خط باشه، روی خط باشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه، صبحانه هفت روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، شما چی خوندید؟ بذارم از شما چند اولا شما چی خوندید؟ رشته تحصیلیتون چیه؟
من مهندسی خوندم، دو تا لیسانس مهندسی دارم، یه فوق لیسانس مهندسی.
به من بفرمایید چه مدتی خارج از ایرانید؟
10 ساله. 11 سال.
تو این 10 سال کانادا بودی؟
7 سالشو کانادا بودم، 3 سال هم، 3.5 سال هم تقریبا آمریکا هستم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 10 سال از من کوچیک داره.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون لیسانس روانشناسی دارن و لیسانس دنتال هایجین.
اوکی. ایشون
شغل دنتال هایجین هم باشن.
چه مدتیش ازدواج کردی؟
1.5 سال.
به من بفرم ایشون چه مدتیست امریکا هستن؟
ایشون مادرش امریکاییه و امریکا به دنیا آمده، پدرش ایرانی، ولی خب یه مدت هم ایران زندگی کردن، حدود 7-8 سال اونجا مدرسه هم رفتن تو ایران و فارسی و انگلیسی و هر دو رو خوب صحبت میکنن.
چه مدتی شما با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
حدود فکر میکنم 7 ماه.
اوکی. خب حالا ماجرای شغل و کاری که دفعه قبل به خاطر کمک به دوستتون یا هر چیزی، چون اشاره کردید از دست دادید، چی بود؟
به خاطر کمک به دوستم نه، به خاطر اینکه دلم میخواست. من عرض کردم فکر میکنم تصمیم هایی که پدر و مادرم گرفتن زیاد اشتباه بوده، یعنی نمیفهممشون خیلی هاشون، اینی که جدا میشن و ازدواج نمیکنن، اینی که مواظب خودشون نیستن، اینی که جراحی احتیاج دارن جراحی نمیکنن، از این قبیل چیزا زیاده. و اون موقع تازه اومده بودم کانادا، مشغول درس بودم و کار، همیشه من درس و کار رو با هم انجام دادم از زمان لیسانس اولم تا به امروز، و اون موقع هم همین کار رو داشتم میکردم تو کانادا، درس میخوندم، دانشجوی اومده بودم کانادا و کارم میکردم، اونتا خب به خاطر اینکه احساس کردم که باید مادرم رو بیارم که از اون حالت افسردگی که داره در بیاد و اینا، آوردمش و توی شهر دیگه کار میکردم، توی شهری که درس میخوندم، امکان اینکه با خودم ببرم بیارمش نبود، ولی به هر حال یه جوری سعی کردم این کار رو بکنم و طبیعتا خب کار رو از دست دادم چون نمیتونستم اونقدی که لازمه وقت بذارم.
حالا میشه ازتون سوال کنم و یکی به شما هم گفت مادرتون رو برید بیارید که گفته از افسردگی در میان مثلا از ایران؟ خب
و خب ببینید من که 100% با خاطر وابستگی زیادی که داشتم و تصمیمایی که قطعا خیلی هاشون موقع اشتباه بوده گرفتم این اتفاق افتاده و همینجوری که تجربه میره بالاتر متوجه این اشتباه میشم و متوجه میشم که خودم به قول فرمایش شما زندگیمو شاید آتیش زدم یا آسیب بهش زدم و تصمیماتی گرفتم که خب درست نبوده، اینو میپذیرم، ولی احساس میکنم هنوز کماکان بعضی جاها این پتانسیل رو دارم که این کار رو بکنم. و اینی که شما فرمودید که شاید این به خاطر این باشه که میخوای برگردی به تنهایی رو خیلی نتونستم درک بکنم و خب البته مطمئنم که یه سری چیزایی هستش که باید به خودم کمک بکنم، شاید اینم یکیش باشه، من خودم متوجهش نیستم، ولی خب از اونجایی که برنامه های شما رو همیشه گوش میدم و خیلی ایمان دارم به صحبتایی که میکنید خیلی خوشحال میشم اگه اون رو توضیح بفرمایید که چجوری به اون نتیجه رسیدید.
ببین عزیز، ما دلیل این که میخوایم به دیگران کمک بکنیم چند تاست. دلیل اولش این است که مهربونیم و به دلیل مهربانی به دیگران کمک کنیم، ولی چون شرط مهربان بودن با دیگران مهربان بودن با خوده، درست همونطور که پول اینو نمیگیریم بی دلیل به اون بدیم، پول خودمونم بی دلیل به کسی نمیدیم و الا اسمش مهربانی است. چون در اون صورت میپذیریم که بحث مهربانی نیست، بحث گیر و گرفتاری های روانی هست. دوم، آدم ها هر کسی قرار مواظب و مراقب زندگی خودش باشه، مسئول زندگی خودش باشه، بنابراین ما میتونیم وقتی اضافه داریم به دیگران کمک کنیم، ولی ما نیومدیم به دیگران تو این دنیا کمک کنیم، چون روزی ما این ایده رو پیدا میکنیم که باید به دیگران کمک کنیم که دو تا برداشت متضاد در ماست، یکی خودمون اینقدر برتر و بالاتر میدونیم که حرف این است که من میتونم به راحتی از یه لقمه نون بگذرم، بذار اینو بدم به اون، من مهم نیست که این لباس داشت باشم، بذار بدم به اون، بنابراین من یه موجود برتریم. دوم، نه، من آدم بیارزشیم که اصلا لایق همین یه لقمه نون و این لباس هم نیستم، پس بهتره برم به دیگران. به همین جهت است که بار مثبتی نداره. بنابراین روزی که شما نه ببینید عزیز، نه، صحبت شما از مهربونی وقتی است که شما من نشون بدید این کارو از یه نفر دیگه میخواستی در ارتباط با دیگری انجام بدید، ولی وقتی
نه، من فکر نمی‌کنم دلیلش مهربونی های دکتر، من فکر می‌کنم علتش اینه که از وضعیت خانوادگی که دارم راضی نیستم، دارم سعی میکنم این رو اصلاح بکنم. من فکر نمیکنم مهربونی به بقیه فقط میکنم،
عزیز
من، خودم هم دارم مهربونی میکنم با این کار.
نه نه ببینی...
من اینه شاید اشتباه
نه نه ببینی... نه 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 صبر کنید، شما روزی که میاد بخواید مشکل خانوادگی رو حل کنین، اصلا شما نقش تو خانواده نمیتونید داشته باشید. شما یه پدر مادری دارید که اولاً با 20 سال فاصله ازدواج کرد، بعد از اون با فاصله بچه اول دومشون 8 سال، بعدی 10 سال، خب از همینجا نشون میده چقدر نادان بوده.
نه، یه بچه دیگه هم وسط عرض کردم داشتن که اون فوت شد.
بسیار خوب،
یعنی
4 تا بچه بودن بعدم که جدا شدن اصلا. بعدم یعنی تو ایرانی که معمولا بعد از 4 تا بچه دیگه آدم فکر جدایی نمیکنه، جدا شدن. بسیار خوب، ای بسا درست این بوده، ولی حالا شما یه مرتبه تصور میکنید که مسئولیت چیزای مربوط به اونا دارید که بابت اون هزینه ها بسیار سخت و سنگین، مثل کاری که در ارتباط با مادر کردید. چون ببینید عزیز، بسیاری از اوقات روزی که من و شما به کمک دیگران میریم، اون کمک برخی از اوقات بیشترین و بدترین آسیبه. به همین جهت است که خیلی از اوقات حرف این است که اینجا هر کس کمک کنه آسیب بیشتری میزنه، درست مثل آدم معتاد. در بسیاری از موارد توی جامعه مانند اروپا و امریکا، نه ایران، به دلیل ساختار شخصیتی، روزی که شما با یه آدم معتاد کمک میکنید، در حقیقت او رو برای اعتیاد بیشتر آماده کرد. به همجاست که اینا به این نتیجه رسیدن که بگذار یه آدمی با سختی روبرو بشه، چون کمکش بکنی تازه معتادتر میشه، آسیب بیشتری. حالا یه امیدی هست، بی خودی هم تو چرا وقت تو، نیرو تو، انرژی تو صرف این آدم میکنی؟
ببخشید، من فکر میکنم در مورد دو چیز متفاوت داریم در این صحبت میکنیم. کمکی که مد نظر من هست کمک روحی نیست لزوماً. کمک در این سطحه که وقتی که ایشون توانایی مالی نداره، بیمه نداره، در مورد مادرم صحبت میکنم، بیارمش اینجا و زانوهاش عمل بکنم.
بسیار کار درستیه.
خب این کمک
من با اون هیچ من اصلا مشکل، شما به من میفرمودید که من مادرم مشکل داشت، این صلاح این بود بیاد اینجا از امکانات اینجا استفاده کنه، 100% شما خواستید مشکل افسردگی ایشون حل کنید. اون بحث من.
نه نه مشکل افسردگیشه نه اینکه خودم دکترش باشم.
من بحثمون
روشی که بله همین عرض کردم که فکر میکنم روی دو تا چیز داریم صحبت میکنیم. من منظورم همون بود که بر همون جوری که از یک دکتری خواهش میکنم زانوهاش عمل بکنه، از یه آدم متخصصی هم خواهش بکنم که در مورد ایشون نظر بده که آیا میتونه کمکش بکنه یا افسرده حساسا یا نه. من منظورم این بود، نه اینکه
نه ببینید باز رفتید شما تو بازی ذهنیتون. شما یه بحث مهندسی خوندید، وقتی به انسان میرسه کار استدلالا درست نیست، برای که مایه نداره. عزیز من شما باید از یه متخصص میپرسیدید که برای رفع افسردگی این که من بیارمش مثلا به کانادا یا امریکا درست اینا به شما گفتن نه. بحث اونجاست.
آخه وقتی نمیده اونجا خودش به خودش کمک بکنه چی؟
هیچی. کسی که نمیره اونجا به خودش کمک بکنه یا یه بازیگره، یه بازیگر.
من فکر میکنم بازیگره بسیار... و اتفاقا پیش متخصصم تو ایران رفتیم و ایشون هم همینو گفت، ولی خب وقتی ایشون نمیره به خودش کمک نمیکنه
هیچی نمی کنه. نه دیگه ببینید ای دیگه شما اونجا دیگه حق شما اصلا، شما حق این کارو نداری که یه آدمی نمیخواد به خودش کمک کنه ما به زور میخوایم بهش کمک کنیم. این درست مثل آدمی است که نمیخواد
از منم آسیب میخوره دکتر، مثل اینه که توی کشتی نشستیم
یکی اصلا به شما آسیب نمیخوره، اصلا به شما آسیب نمیخوره، اصلا به شما آسیب نمیخوره، بلکه شما باز همه ملاکا رو به هم زدید. یعنی حرف شما این است که روزی که یه آدمی آسیب دیده ما باید بهش کمک کنیم، وقتی خودش به خودش کمک نمیکنه، وقتی آسیب بیشتری میبینه ما باید کمک کنیم. نه این اوج خودخواهیه، اصلا مهربونی
نیست. اینجا من اصلاح بفرمایید که
ایشون چه آسیبی میخوره؟ نصب کنید، نصب کنید. نه مادر شما، نه مادر شما افسرده است، بازی در میاره تو افسردگیش، چی بمونه تو افسردگی.
مثال آسیبو بگم خدمتتون، شاید این بازی ذهنی من، لطفا اصلاح بکنید منو. ببینید فرض بفرمایید شما میخواهید برید خواستگاری یه دختر خانومی، این دختر خانوم میاد میگه این خانواده به هم ریخته است، این افسرده است، اون تنها زندگی میکنه، اینجوری اینجوری. خب شما آیا میخواهید تمام شانس های زندگی رو به خاطر این به تعویق بندازید یا تأخیر؟
دقیقاً اوج خودخواهی، دقیقاً اوج خودخواهی می‌بینید. پس مادر افسردگی و رنج و بدبختیش مهم نیست، خواستگاری شماست که مهمه.
من کردم که به خودم میخوام کمک بکنم.
عزیز من نه صورت مسئله رو عوض نکنی. شما ببینید تمام ذهنیت بازیگرتون همینه. عزیز شما دارید حرف می‌زنید درباره درست و غلطی کار و من گفتم اون خودخواهیه. دقیقاً شما ثابت کردید حرف من درسته. برای که شما میگید اگر بیان من که میخوام برم خواستگاری ببینن مادرم افسرده است، میگم به این دختر ندیم. مثال. حالا خب پس بنابراین شما
بله.
نه بنابراین شما پس هدفتون کمک به مادر نبوده، هدف کمک بوده برای ازدواج
کردن خودم اینو اصلا.
آخه صبر کنید، بعد یه سوال مطرح آوردن ایشون که کمک نمیکنه به افسردگیش. بعد ای بس رنج
اونجا خودش به خودش کمک نمیکنه.
نه عزیزم اینجا... نه نیست، باز آخه باز یه نتیجه گرفتید. کسی که در ایران به خودش کمک نمیکنه اینجا که ما دست از بازی برمی‌داره، این از کجا اومد؟ کسی که در ایران بوده در فرهنگ و جامعه خودش افسرده بوده بیاد اینجا در محیط تنها و غریب امریکا یا کانادا از افسردگی در میاد، این از کجا در اومد؟ شما
این از اینجا در اومده های دکتر که اگر که تو محیط خانواده باشه با بچه هاش باشه شاید یه امیدی برای بهش.
ابسولوت همچی چیز نیست، بازی نتیجه گیری شماست که روزی که آدمی با خانوادهش با بچه هاش باشه از افسردگی میاد بیرون، گویی موضوع افسردگی اتفاقا بودن با اون بچه هاست، بلکه اصلا از اونجا اومده. ببینید شما همین جوری دارید برای خودتون نتیجه میگیرید برای که بتونید یه چیزی رو اثبات کنید و منم مجبورم جلوتون بیستم، برای که اون حرفا استدلال درستی نیست. حرف شما این است که بیماری افسردگی در اثر حرکت ایشون و اومدن کنار خانواده از بین میره. ما همچی افسردگی رو نمیشناسیم، محیط اطراف نقشی داره، ولی ماجرای افسردگی ماجرای بیوشیمی بدنه. بعدم یه آدمی که بازی در آورده اینجا بازی دیگه در میاره. بازیش عبارت از این است که شما صبح از خونه میرید بیرون، بعد ایشون به دلیل اینکه زمان براش اینجا آهسته تر میشه، دور برم کسی نیست، ناراحت میشه، بنابراین خودشو میذاره به مریضی.
حالا من یه سوال دیگه بپرسم ازتون اگه اشکال نداره. چه جوری میشه با آدمی که نمیخواد به خودش کمک کنه مجبورش کرد یا حداقل بهش این انگیزه رو داد که به خودش کمک کنه؟
هیچی. اینجا دیگه تجاوز به حریم حقوق انساناست. اینجاست که عرض کردم اون وقت من به خودم اجازه خودخواهی و خدایی میدم. هیچی. من دیگه اونجا مسئول نیستم عزیز. اینجا اون وقت همون حرفی است که دیکتاتورای ما دارن میزنن. چون شما نمیدونید چگونه باید به خدا نزدیک بشید، چون شما نمیدونید راه رستگاری چیه. پس با برنامه ما بزور. به همین جهت است که تو همون کشوری که پایین‌تر از ماست، تو همین پرو و مکزیک، وقتی که این اسپانیایی لعنتی آمدن وقتی این همه جواهر و طلا رو دیدن ولی می‌خواستن از شر سرخپوستا خلاص بشن، بچهای سرخپوست رو غسل تعمید میدادن، مسیحیشون میکردن، به بهشت میفرستادن، با شمشیر فرقشون رو نصف میکردن، اما پولاشون رو برداشتن بردن قرن 16 و 17 و اون بحران عجیب و غریب اقتصادی مرکانتیلیستا رو در اروپا به وجود آوردن. من با این بازی آشنا هستم، چون روزی که آدم اومد ادعای خدایی کرد و حالا تصمیم گرفت که به دیگران باید به زور کمک بکنه، پس میبره آدم ها رو به زور مؤمن میکنه، به زور وادار به نماز میکنه، به زور وادار به روزه میکنه، روزه خار رو شلاق میزنه، برای که حرفش اینه که من حق خدایی دارم.
100% قبول دارم، ولی فکر میکنم یه مقداری در مورد من بی‌انصافیه. من اصلا. فقط میخوام، خب شاید نه، ولی اجازه بدید من اینو بگم. ببینید، من فکر میکنم در مورد من اینجوری بوده که میخوام به یکی نشون بدم که این دنیا هم وجود داره.
اصلا شما قرار روزی که خواستید به کسی نشون بدید خودخواهیه، به شما چه مربوطه؟ برای چی میخواید به دیگران ثابت کنید نظرتون درسته؟
آخه چه اشکالی داره؟ اگر
هیچ، حتما اشکال داره.
سیبی رو گاز زدم، میگم این سیب خوشمزه است.
هیچ کس نمیخواد
به نظر من این سیب خوشمزه.
اصلا من نمیخوام نظر شما رو بشنوم. هر وقت شما درخواست کردن بگید. ببینید، اینجاست باز میشه تجاوزه. اینجاست همون میشه حکومت‌های مذهبی. که چون من میدونم میخوام به تو هم بگم. حالا میشه امر معروف و نهی از منکر. دقیقاً همینه.
یعنی من اگر ببینم یکی به جای سیب داره لجن میخوره نباید کاری داشته باشه.
ابداً به من و تو مربوط نیست. چون اون همون اجازه دادن به این که ما برتر از تو، این مسئله ماست. همونی که بعداً تو سرش میذاریم. همونی که بعداً سوارش میشی.
خب پس اینجوری هیچ بحثی بین هیچ دو نفری در نمیگیره، هیچ فکر خوبی هم تولید نمیشه. یعنی من
نمیگم
که بحث بکنم که آیا این
حتماً میشه. حتماً میشه روزی که آدم‌ها وجه مشترک داره. من و تو تشنه ایم، حالا حرف میزنیم چجوری چاه درست
بزنیم. من با مادرم بچه مشترک دارم.
اصلا نداری بچه مشترک. اون این است که به نوعی زندگی کنی که من میخوام بیا ایران پدوی من و بعدم اونجا من یه مادر حق بازی هستم که دکتر نمیرم، برای که نمیخوام کمک بگیرم، برای که میخوام تو رو مجبور کنم به کاری که من دوست دارم و اون وقت از شما درگیر بازی او شدیم.
خب اینجوری بله، خیلی مسئولیت من کمتر میشه، خیلی شادتر زندگی
شما تو زندگیتون هم. مسئولیت رو به اندازه بگیرید عزیز. مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، 37ش درسته، 27ش و 47ش میکشه. به همین جاست که مسئله اصلی تناسبشه.
خب من پس سوال بعدی اینه که چجوری میتونم این بازی ذهنی از خودم دور کنم؟
نه شما اصلا شما برای اینکه در زندگیت عزیز، شما تو ذهنتون یه مقدار فیکس ایده دارید، ایده های ثابت دارید، پاشم محکم ایستادید تا پای جان، بعدم از اونجایی که توانایی استدلال ریاضی دارید اون کار رو میکنید و بنابراین همیشه تو استدلالای شما اگر دلتون بخواد من میتونم بحث شما رو بنویسم، دونه دونه بگم که شما هر کدامش چگونه از یه سیستم ظاهرن موجه، یعنی از یه ظاهرن ریزن، در حالی که رشنالیزیشن برای یه اثبات حرکت میکنید.
بله.
یعنی اون مسئله ایست که آدم با تفاوت ریزنینگ و رشنالیزیشن رو بدونه. توانایی ذهنی شما فوق‌العاده است، ولی شما از اون آدمایی هستید که اگه بخواید چیزی رو ثابت کنید میتونید ثابت کنید، مگر اینکه یه آدمی باشه که کمی بدانه و یا به خاطر محبت و لطفی که دارید فرصت بده که او هم به اندازه شما یا کمی بیشتر از شما حرف بزنه و الا بازنده است. بنابراین من تنها حرفی که میتونم بزنم این است که برای همسرتون دعا میکنم. همین.
نه من اینو میپذیرم، واقعا صادقانه عرض میکنم اینو میپذیرم. من سوالم از شما اینه که این اتوبانی که الان تو ذهن من باز شده و به قول فرمایش شما همه رو ممکنه اذیت بکنه، اطرافیانم و همسرم و شاید بقیرم همینطور، حالا چجوری میتونم از این گرفتاری رها بشم؟
ملاکا روشن عزیز، ملاکا اینه که در همون حد که با دیگران مهربونید با خودتون مهربون باشید، در اون حدی که مسئولید مسئول باشید، هر وقت خواستید چیزی رو به دیگری کمک کنید به هزینه دیگری نکنید، این هزینه دیگری شامل خودتونم میشه، یه چیزی باشه که در مقابلش تو داد و ستد روانی جایی داشته باشه و الا اون مرزی که به وجود میاد بین خود دوستی و خودخواهی به راحتی میتونه نادیده گرفته بشه. من 3 دقیقه است از پیام هام گذاشتم، کتککاری مفصلی هم با شما کردم، من که خستم، شما یه خسته نیستید، برید. امیدوارم خواهش میکنم عزیز، خوشحالم از فرصتی که برید تا هم همینطور عزیز، ممنونتم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که جشن نوروز و آغاز بهار و به ویژه آغاز تأسیس یا شروع کار سومین سال رادیو همراه رو ما در 9 اپریل در فوروم در محلی فوق العاده زیبا و مجلل و باشکوه که 76 میلیون دلار فقط خرج تعمیرات و ریمادلینگ اون سالن بزرگ 17771 نفره کردن خواهیم داشت با حضور جمعی از هنرمندان خوب و عزیز و حتما شما. آگاهی های بیشتر رو بعدا در اختیارتون خواهیم گذاشت. فقط بین ساعت 4 تا 11 شب شنبه 9 اپریل فورام برنامه آغاز تأسیس سومین سال رادیو همراه رو خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. اینقدر روی خط بودید که شاید هم از یه طریق ما رو میشنوید که ما رو گذاشتید و رفتید. من شما رو روی هولد میگذارم چون مدتی است روی خط بودید، اگر خواستید دوباره شما رو بیارم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم راجع به دختر 5 سالمه. می‌خواستم چند تا سوال ازتون بپرسم. من
ببخشید منو. شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله، یه پسر 16 ماه هم دارم.
بله، می‌فرمایید.
من 37 سالمه، شوهرم 39 سالشونه. راجع به دختر 5 سالم بگم که ایشون خیلی انگزایتی دارن. هر وقت که در محیط بیرون از خونه باشیم، مثل پارک، محل بازی یا عروسی، مهمونی، جایی، حتما دخترم یا از چیزی میترسه یا از چیزی نگرانه و هیچ وقت نشده که یه جایی بریم بیرون بریم و لذت ببره. یعنی شده، ولی خب حتما یه چیزی بوده که ازش میترسیده. مثلا جشن تولد پسردائیش رو که رفتیم، چون که بچه خیلی زیاد بودن، دلغک اومده بود، بازی میکردن بچه ها با دلغک، ولی میترسید، پشت سر من قایم شده بود. یا پارک بریم، جایی بریم، هیچ وقت سرسره رو دوست نداشت، از سرسره میترسید. تا نزدیک های 4 سالگیش که راضی شد از یه سرسره خیلی کوچیک شروع کرد. یا مثلا عروسی که میریم، از دوربین فیلم برداری، از اون میلهی که دوربین فیلم برداری بهش متصله، به هر حال یه چیزی پیدا میکنه که ازش میترسه و حتما یکی دو ساعت اول رو اذیت هم میکنه.
خب حالا بذارید من یه چند تا سوال بکنم. سوال اول، تو خانواده شما و همسرتون، همه فامیل، پسر، عمه، دایی، دختر، عمو، شما و همسرتون آدم افسرده، مضطرب، وسواسی و یا اختلالات دیگر روانی داشتی؟
مضطرب که خودم، وسواسی خودم، ولی تو خانواده همسرم نمیدونم، تا حالا نشنیدم. کرا خاله شوهرم هم خیلی به تمیزکاری و اینا معروفن و خانواده خودم هم خودم رو میدونم.
به غیر از خودتون کیست؟
به غیر از خودم
عمه، دایی، خاله ای؟ نه ببینید، چون اون مهمه، برای که اولا مشکل فرزند شما غیر عادی است، زمینهای ارثیش مهمه، بنابراین سر اون موضوع اولا این چیزی به خاطرتون اومد به من بگید، برای که برخی از اوقات نمیخوام اذیتتون کنم، این میتونه نشانه یک بیماری جدی روانی باشه که سابقهش هم تو خانواده است و بنابراین ما با یه مشکل جدی ارثی روبرو هستیم. بنابراین اولین چیزی که شما باید چک کنید اونه. چیز دیگه یادتون نمیاد؟
دخترم و مادرم میدونم که خیلی اهل وسواس و تمیزی بودن، ولی چیز دیگه ای که بخواد
غیر از اون نه. حالا به من بگی چقدر خشم و عصبانیت بوده؟
داره خشم و عصبانیت هم داره.
نه دخترتو نمیگم، فامیل. تو فامیل،
تو فامیل
نگفتن دایید مثلا خیلی عصبانیه یا پسرم؟
یکی از داییامو میگفتن که خیلی عصبانیه.
خب بنابراین مثل من باید یادتون بیارم، در حالی که من هیچ چیزی نه خانوادهشون نه. ببینید، نه اگر نخواهید مغزتون رو به کار بندازید ما گرفتاریم. پس حالا بیاد از اون بگذاریم، ولی لطفا دوم که من بگید حاملگیتون چقدر موضوع و مسئله و مشکل داشتید یا نه؟
مشکل داشتم. من دوران حاملگیمو یه کار جدیدی شروع کردم، کار با ساعت‌های طولانی و پرمسئولیت، محیط جدید، و از هفته فکر کنم 16 تا 32 حاملگیمو کار میکردم تو این شغل جدیدم. بعد به خاطر مشکلات بارداری دیگه ادامه ندادم کارمو، یعنی دیسابلیتی گرفتم و خونه بودم، و 38.5 بارداریم که زایمان کردم. زایمانم هم مشکل داشتم، قرار بود طبیعی زایمان بکنم ولی نتونستم و چندین ساعت توی لیبر بودم و دکتر گفت که سر بچه ممکنه توی کانال زایمان آسیب ببینه و منو ایمرجنسی سی سیکشن کردم.
دخترتون، ببخشید پسرتونه، نه پسرتونه، درسته؟
دخترم
دخترتون به من بگید که وزنش چقدر بود، یادتونه؟
5 پوند و 11 اونس.
شما خودتون که خیلی کوچولو نیستی؟
نه نیستم، و خود دخترم هم خیلی بلند قده.
برای خب چرا اینقدر وزنش کم بود؟
هیچ وقت به من در زمان بارداریم نگفتن که بچه کوچیکه یا مشکلی داره.
من کاری با اون ندارم. من که عزیز، من نتیجه رو میگیرم. شما استدلالتونم جالبه. به شما اصلا هیچ کس نگفته. ولی وقتی من گفتم بچه‌م 5 پونده،
بله،
معلومه وزنش کمه. زیر 7 پوند به هر حال کمه.
بله.
6 پوند به پایین معمولا یه کمی بحث آسیب مطرحه. حالا سوال بعدی. در سال اول مشکلی برای تغذیه‌اش و خوابش داشتی؟
بله خیلی کم میخورد و خیلی دور و بد میخوابید و شبا چندین بار بیدار می شد، تا دو سال و نیمگی هم حداقل شبی دو یا سه بار بیدار می شد و شیر می خورد.
از شما چه مدت خودتون به شیر دادید؟
من هیچ وقت شیر ندادم، از فرمولا شروع کردم، شیر نداشتم.
نداشتید؟
اصلا.
شما از کی بچه رو گذاشتی جایی یا رفتی سر کار؟
سه و نیم ماهش بود که من رفتم سر کار.
فرزندتون با کی بود؟
با شوهرم.
ایشون کار نمی‌کرد؟
تولد بچه مصادف شد با اینکه ایشون کارشون از دست بدن و بعد تصمیم گرفتیم چون کسی رو نداشتیم که ایشون دیگه دنبال کار جدیدی نگردن، من برم سر کار و ایشون پیش بچه باشن.
شما خودتون چی خوندی چه می‌کنی؟
من ایران پرستاری خوندم، اینجا امتحان بورد رو پس کردم و دوباره به کار پرستاری شدم.
همسرتون چی خوندن؟
شوهرم فوق لیسانس آرکیتکتور از ایران هستن، ولی خب بنا به دلایلی نتونستن ادامه تحصیل بدن، اینجا الان الکتریشن هستن.
شما چه مدتی است امریکایی؟
حدود 8 سال.
شما خودتون فرزند چندم خانواده ای؟
من بچه اولم، یه خواهر 2 سال و 2 ماه کوچکتر از خودم و یه برادر 7 سال کوچکتر از خودم.
همسرتون چی؟ بچه آخر؟
نه، ایشون بچه اولن و یه خواهر 2 سال کوچکتر و یه برادر 9 سال کوچکتر دارم.
خب ببینید عزیز، من مطمئنم مسائل ارثی هست، حاملگی شما زیر اون فشار بد بوده، نمیخوام اذیتتون کنم، روزی که پدر مادر زیر فشار تو حاملگی فقط سم و زهر ممکنه بریزه تو وجود بچه.
بله.
تولدش با اشکال همراه بوده و بعد از اون سزارین اشکالی نداره، مشروط بر اینکه از قبل قرار گذاشته شده باشه، نه اینکه به خاطر پیچیدگی و خطری که نوزاد رو تهدید میکنه. بعد از اون آمده وزنش کم بود، بعدا شما مشکل خوابش رو داشتید و خودتونم بهش شیر ندادید، بعدم 3 ماه و نیمه ناچار رفتی سر کار، همسرتون در خانه بوده و این ماجرا همینجوری ادامه پیدا کرد. بنابراین تقریبا از چند جا به این بچه ضربه خورده، از ارث گرفته، دوران جنینیش گرفته، تولدش گرفته، نداشتن شیر مادر گرفته، 3 ماه و نیم رفتن شما هست. بنابراین شما با یه بچه به هر حال گرفتار و بیمار روبرو هستید، یعنی اون عرضی که می کنم، ولی خب خوشبختانه بیشتر اوقات دوستان بهش اعتنایی نمی کنن، این است که هر یه ساعت وقتی که اینجا گذاشته میشه ما رو 1000 ساعت جلو میاندازه، هر یه دلاری که اینجا خرج میکنیم 1000 دلار، یعنی هیچ سرمایه گذاری در دنیا مطمئنتر از این مواظبت و مراقبت حداقل تا 2 سالگی یا 2 سال و نیم 3 ماهگی از بچه نیست. و شما آخه اینا هیچ کنم از اینا اصول رعایت نشده عزیز، برای این شما با یه فرزندی روبرو هستید که امنیت و آرامش نداره و میدونید ماجرای امنیت و آرامش مهمترین موضوع و مسئله انسان، یعنی شما الان به نظر من با یه کیسی ای بسا کمی گرفتار و بیمار روبرو هستید، یعنی به شدتی که شما میفرمایید، بعدم همینقدر هم که شاید اومده کمی خودش رو پیدا کنه، فرزند دومتون سرکلش پیدا شد و بنابراین مختصر به هر حال حقی و یا کنترلی که او داشته با اومدن اون رو همین مقدار زیادی از دست داده.
الان چطوری میتونیم کمکش بکنیم؟
خیلی کار مشکله عزیز. اولا ببینید باید تشخیص داد چه خبره. زمینای ارثی مهمه. اولا ممکنه مثلا گوشش حساس باشه، این گوش حساسش سبب میشه که صدا اذیتش کنه، این گوش حساس ممکنه مال گوش داخلیش باشه، نتیجتا تعادل براش مسئله است، نتیجتا وقتی بشه از یه سرسر بیاد پایین او کاملا فکر کنه مثلا باید بند بازی کنه که ممکنه من و شما یا هر کسی هم جرأت این کارو نکنه، یعنی ممکنه برخی از آسیب‌های فیزیکی او بهش اجازه کار عادی که بقیه بچه ها میکنن رو نده. بعد از اون به خاطر آنچه که هست در اون وضعیتی که هست بیشتر میمونه. بعدم اینگونه که شما میفرمایید استرینجر انگزایتی داره، یعنی استراب غریبه داره، هر چیز مختلف و متفاوتی از ابتدا میدین. بچه ها با 3 تا ترس به این دنیا میان، 3 تا ترس به یک اعتبار طبیعی، ترس از صدای بلند ناگهانی زیر پا خالی شدن و هر چیز تازه است، و بنابراین فرزند شما به دلایلی این ترسا درش به تدریج از میان نرفته، بلکه قوی تر شده. الان حرفی که شما میزنید هر سه هست، اون تعادله برقرار نشده به خاطر اون ای بسا استراب غریبه رو داره و همچنین به هر حال صدا اذیتش میکنه و به همین جهت است که نسبت به اون موضوع حساس. وقتی وارد یه محیطی میشه صدا دو برابره، بنابراین تا یه کمی آروم بگیره و صدا رو در ارتباط با دوربرش هماهنگ کنه، حالا به خودش اجازه بده که مثلا از شما فاصله بگیره بره سراغ بچه‌ها، یه مدتی طول میکشه. بنابراین به نظر من گرفتارید، شاید دارو بخواد. یعنی ای بسا مخصوصا اگر تو خانواده چک کنید که اینا هست و احتیاج به کمک دارید هر دو. حالا یه سوالی ازتون دارم، با اون اینه که فرزند دومتون شیر داشتید بهش بدید یا نه؟
نه نداشتم.
اونم سزارین؟ باز اونم سزارین شد؟
بله اونم سیزارین.
به من بگید که چه مدتی او رو داشتید که باز رفتید سر کار؟
نه من وقتی بچه دومم به دنیا اومد تصمیم گرفتم دیگه کار نکنم، یعنی الان فقط ویکندا رو یه روز در هفته کار میکنم و اون روزی هست که شوهرم خونه هستن و من میرم سر کار، ولی خودم ازش مراقبت میکنم.
حالا بگذارید من شما رو روی خط میگذارم، بریم و برگردیم.
بله.
به من بگید اگه پرسش مشخصی دارید از من بپرسید، من اگر چیزی به نظرم برسه خدمت رو هستم. روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو میشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت
www.iranianprofessionals.co.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
با
درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
سلام مجدد.
سلام عزیز.
اینهایی که گفتی من روش فکر کردم، فکر میکنم که حرفاتون دقیقا همینطوره، یعنی نسبت به صداهای بلند حساسه، یعنی من بعضی وقتا فکر میکنم حساسیتش بیش از حده و نسبت به دیگرانم که خیلی انگزایتی داره، به خصوص مردها، یعنی اصلا با مردها میونه خوبی نداره. و حالا اگر میشه راهنماییم بکنین که چه کمکی من میتونم بکنم، ببرمش پیش یه روان پزشک؟
نه خودش احتیاج نیست ببرید، اولا شما و همسرتون به نظر من یه جلسه باید با یکی صحبت کنید، شاید ضرورتی نداشت بشه اصلا اون رو ببینن. دوم این که یه مقداری باید در رفتارتون فرضتون بر این باشه که من مثل آدمی که فرض کنید روی یخ داره رانندگی میکنه، مواظب و مراقبه، من الان با یه دختر کاملا مضطرب و نگران روبرو هستم. بنابراین جایی که میرم باید از قبل بدونم کجاست، بدونم چه خبره، چه آدمایی هستن چه نیستن، چه اتفاق میفته، و اگر جاییست که فکر میکنم شاید احساس خوبی نکنه نبرمش، چون این زخم رو، نوع زخم استراب رو به صورتی که شما میگید نمیشه به خونریزی مجدد وادارش کرد، اونو باید مرهم روش گذاشت. یعنی فرض رو بر این بگیریم به عنوان مثال، ای بسا من غیر از این که ببرمش محیط آموزشی برش کردم هیچ جا نمیرم، نه خرید میبرمش، نه این ور اون ور میبرمش، نه هیچ مهمونی میرم، نه هیچ مهمونی میدم، مگر مهمونی آدمای بسیار بسیار نزدیک که او باشون راحت. به همین سادگی.
ببخشید، ما در یک سال گذشته 4-5 تا عروسی فامیل خیلی نزدیک داشتیم که من نمیتونستم نبرمش. از عروسی اول که شروع شد خیلی گریه و استراب و یعنی 2 ساعت تو بغل من گریه میکرد به خاطر
من میتونم یه حرف بدی بزنم؟ ببینید عزیز، ببینید قربونتون، بذارید همینجا شما رو متوقف.
بله.
ببینید ما تو دنیای زندگی میکنیم که آدم سالم فقط 5 تا باید داره که اونم 5 تا هست اخلاق، یه ذره بیشتر. آخ کی گفته من باید به عروسی خواهرم برم؟ اصلا حتی اون که شما بعدن یه بچه رو بزنید زیر بغل برید اونجا، اون تمام دادن اونجا گریه کنه، بعد دلتون خوش باشه ما رفتیم عروسی. آخه ببینید شما از اولم کار دست خودتون دارید. من یه کمی چون با دوست قبلی به اندازه کافی کتک کاری کرده بودم، خسته بودم دیگه به شما نرسیدم حسابتون برسم. آخه قربونتون، شما حرفایی که سر هم کردید که نه روی خانواده با این استراب میدونستید، نه بعدم بچه اونجوری متولد شده، بعد 3 ماه و نیمه دفعه همسر شما مادر از آب در اومدن، آخه اینا که درست نبوده عزیز. و حالا یک مرتبه ما چند تا عروسی بود باید میرفتیم، ممکنه من بگید اگر نمیرفتید چه میشون؟
نه
بلاوه بچه رو یه جوری میشد ترتیبی برش داد که به اون گونه درگیر عروسی نشه. عروسی آدم های عادی هم وضعات میرن توش و میان خلوچل در میان، از جمله خود عروس داما. نه عزیز، آخه اینقدر باید نکنه. شما حتی سر مسئله کارتون هم این کار کردید، من راهاتون کردم چون حوصله نداشتم. ولی اصلا این درست نیست. البته یه گوشهی به شما زدم، ولی خب اون گوشهی بود که زدم که 1 دلار اینجا 1000 دلار، 1 ساعت اینجا 1000 ساعته، که به شما بگم هیچ دلیل نداشت بری شما سر کار.
بله من دیر متوجه شدم.
yeah.
بچه دومم
حالا به هر حال عزیز، اصلا این بچه رو تو محیط‌های عمومی و اجتماعی نبر. برای اینکه این اگر بتونه آروم بگیره این بحران رو می‌گذرونه. والا ببینید عزیز، به زودی بیماری‌های سایکوسوماتیک حدود 6 سالگی شروع میشه. یعنی چی شروع می‌کنه؟ میگرن گرفتن، بعد دل درد گرفتن، بعد اسهال گرفتن، بعد یبوست گرفتن، بعد واکنش‌های پوستی نشون داد، بعد مشکل تنفسی پیدا کردن، بعد آسم پیدا کردن، بعد آلرژی پیدا کردن. وقت با اینا می‌خواد چیکار کنیم؟
بله.
بنابراین لطفاً فراموشش کنید عزیز. یعنی اصلا شما در شرایط عادی نیستید که روابط عادی داشته باشید. به هیچ وجه. و بنابراین هیچی در مگر آدمای آشنا باشن و بچه مشتاق باشه. و به همین جاست که اگر یه دوست خوب براش پیدا کنین همسن و سالش که با هم بازی کنن، مواظب مراقب باشید که در نتیجه تجربیات خوب زندگیش بره روی همه اون تجربیات بدش که البته اتفاق بدی نبوده، او اینا رو بد تلقی کرده بگیره. فعلا گرفتاری.
بله.
بله. به نظر من اگر تو خانواده رو چک کنید، چه مشکلات استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت یا میتونه چیزای وسواسای سنگین و شدید داشته باشید عزیز. و اینا نشون دهنده این است که یک کمی با یک کسی روبرو هستید که یه مقدار ریس فاکتورای فراوونی داره و اصلا شما نمیتونید اون رو نادیده بگیرید.
بله. پس توصیه‌تون اینه که من و شوهرم بریم یک
با یه نفر صحبت کنید، بعدم اگر پرسشایی دارید از او بپرسید. مثلا فرض کنید نمیخواد بره مثلا تولد، ببریمش یا نه؟ میگه برای من تولد نگیرید، بگیریم یا نه؟ چون مواردی از این قبیل میشه به راحتی جواب داد. یعنی یا بله تولد بگیرید، فقط دوتا از دوستان بیان، یکی بیا. بسیار خوب. هیچ اشکال تولد یه نفره نه، حتی تولد هیچ نفره نه. یعنی میتونید بی خودی نرید سراغ بایدها که اصلا باید نیست عزیز، چون اینکه دوتاشو گفتید نه، رها کنید عزیز یه مقداری. بعدم یادتون باشه شما در شرایط عادی نیستید که رفتار عادی بکنید. نه، شما شرایط فرزندتون غیر عادیه و به همجاست که باید غیر عادی عمل کنید. همه میرن مهمونی، شما نرید. همه میرن پارک، شما نرید. برای اینکه اون وقتی درسته که سر جای خودش درست باشه، وقتی نیست نیست. و به همجاست که با یه مواظبت و مراقبت باشید، نگرانش نباشید، نشون ندید نگرانی، چون کار خراب میکنه. از قبل برنامه ریزی کنید که تو اون شرایط قرار نگیرید. فرزند شما ممکنه حتی یه جایی بره که همینقدر که آدما سنشون بالاست ناراحت بشه، یا سنشون کمه، یا قدا بلنده، یا عینک زدن، یا کلا سرشونه. برای که شما نمیدونید در ذهن او این موضوعات چه تعریفی داره، چه معنایی داره. و به همجاست که باید مواظبش باشید. بعدم کوشش کنید اگر ازش میپرسید بپرسید، ولی توضیح بهش ندید که خاموش بشه. یعنی مثلا گفتید مثلا چرا دوست نداری اونجا؟ گفت مثلا اوخه اونجا. بگید ها پس اوخه. مثلا نگید که اوخ یعنی چی. یعنی بذارید اون راحت باشه، حسش و احساسش رو ابراز کنه. بدون اینکه وقتی ابراز میکنه خودش میفهمه هیچی نیست.
در مورد پریسکولش، روزایی که نمیخواد بره چی؟
نه نه نه، اون قاعده نمیخواد نداره. ببینید اینجا باز همون یه چیزاییست که اولا به من بگید که چقدر خوشحاله یا راضیه وقتی اونجاست و چند روز ممکنه بگه نمیرم یا میرم یا از این قبیل بازیه که در میاره.
پارسال که میرفت خیلی اوائلش که دو هفته من باش رفتم تا عادت کرد، بعدش اوکی بود. بعد روزا میگفت نمیخوام برم، ولی من میبردمش. یه 5 دقیقه 10 دقیقه پیشش میموندم و خودش راضی میشد، من میومدم. امسال خیلی خوب بوده تا یک هفته پیش که گفت دیگه نمیخوام برم. البته دو هفته مریض بود نبردمش. بعد از اون مریضی 2 روز رفت و بعد از اون 2 روز دیگه گفت، ویکند بود و بعد دوشنبهشو گفت دیگه نمیخوام برم و خیلی گریه کرد. دوشنبه نبردمش، سه‌شنبه نبردمش و چهارشنبه گفتم که نمیبرمت، میخوام برم با معلمت صحبت بکنم. وقتی که با معلمش صحبت کردم گفت که سرشو به یه جایی زده و وقتی که میخواستیم ازش بپرسیم که مشکلی داره، اوکی هستی یا نیستی، خیلی مضطرب شد. در حالی که وقتی من ازش پرسیدم چرا نمیخوای بری پریسکول، اصلا اینو برای من نگفت.
خب همین دیدید که به شما گفتم باید بذارید اون حرف بزنم. ببینید بچه‌ها با مدرسه دوتا مشکل دارن. یکی اون چیزی که به عنوان اضطراب جداییه که حالا یه سوالی ازتون راجع به اون دارم، ولی دوم سکول فوبیا است. فرضاً شما یه اتفاق افتاده که با مدرسه آیدنتیفای کرد، یعنی اگر من سرم تو مدرسه میخوره به یه جایی، فردام که برم میخوره اینجا گرفته. چرا شما به من گفتید پارسال گذاشتید؟ یعنی وقتی 4 سالش بود؟
بله.
چرا؟ آخه ببینید عزیز، شما سی دی ای منو نشنیدید؟ نه.
نه.
خب دیگه این حداقل مجازاتش ادامه. یعنی کم کوتاه هم آخ ببینید عزیز، بچه اونم دختر بچه دیگه 22 ماهگی دو سالگی باید بره، حتی وقتی بچه اول دومی که خیلی زودتر، یعنی پسر دومتون حتما 22 ماهگی 24 ماهگی 100 درصد باید بره مهد کودک.
بله.
یعنی ببینید عزیز، آخه اینا یه چیزایی است که باید سر جای خودش به کار گرفته بشه، برای که یه مقدار کریتیکال پریود هست، یه مقدار دوره‌های بحرانی است که اگر بگذره مسئله ساز میشه. بنابراین شما مثلا فرض کنین او رو کنار همسرتون تا 4 سالگی نگه داشت، خب معلومه با کسی نمیتونه ارتباط برقرار کنه، یه رابطه‌ای فقط با بزرگسالا بلده، تازه با بزرگسالای غریبه‌ام که ازشون ترس داره. یعنی هیچ، یعنی به قول معروف همه چیز یک کمی از آغاز تا پایان اشکال داشته و به همین جد است که حالا از این فرصت من استفاده کنم، گفتم کار من از خواهش و تمنا گذشته، لغت التماس هم خیلی بده در فارسی ولی به کار برم. لطفا یه دفعه سی دی ویدیو های منو بشنوید، برای اینکه یه مقدار روی این زمین ها کار شده عزیز، یعنی واقعا یه مقدار موضوعیست که در خصوص انسان میدونیم، هزاران هزار متخصص سالها عمرشون رو در زمینه های مختلف از نظر حسی، احساسی، ذهنی، هوش، عقل، توانایی های سازگاری، همه چیز از تغذیه بچه گرفته تا خواب بچه گرفته تا توالت ترینینگ بچه گرفته تا رفتن به محیط آموزشی هومورد گرفته، و اینا کار کردن، یعنی اینا کارهای علمی اساسی روش صورت گرفته. ولی اگر من شما آنگونه که پدران و مادران ما رو به نوعی بزرگ کردند و هممون رو از پا در آوردن بخوایم این کار بکنیم که بچه ها از پا در میاد. بعدم این ماجرای 8 سال اول کودکی اگر درست نباشه گرفتاری است. من همیشه عرض کردم هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه، یکی در 8 سال اول ما آسیب نبینیم از پا در نیم، و دومی که در بزرگسالی عقل و یا به زبان دقیق خرد اساس رفتار ما باشه. ولی اگر قرار باشه خردمندانه در بزرگسالی عمل نکنیم و 8 سال اول کودکی درست نباشه، فقط از موضوع القاعده میریم به داعش، از داعش میریم به آقای ترامپ، فرق نمی‌کنه. یعنی ما همین جوری از یک ماجرا به یه ماجرای دیگه میریم، بس ببینیم که کجای دنیا هستیم و چگونه بازی و مسخره بازی که نتیجه آسیب و گرفتاری بیماری اتفاق میفته. به نظر من لطف کنید اگر فرصتی دارید بخش اول اونو بخونید. میدونم اونجای ذره براتون مسائل عجیب و غریبه ولی به هر حال هنوز فرزند دارید. بخش اول مال همه پدر و مادر است. بعدش تولد تا 3 سالگی، بعد 3 تا 7 سالگی عزیز. شما روی هم نزدیک 45 ساعت وقته. قول به شما میدم اینو بگذارید، نگاه و نظرتون عوض میشه و یه چیزایی رو که خراب شده هم حتی میتونید درست کنید و چاره‌ای هم غیر از این ندارید. و الا اون چیزی که به من میفرمایید علائم خطرناک و نگران کننده است. که وقتی شد 10-12 سالش میتونید مسئله داشت باشید، وقتی شد 16 سالش مشکل داشت باشید، اونم مشکلات سنگینی که هیچ کس نتونه حل کنه و غالب اوقات نه قسم هزینه مالیه نه تا وقت و انرژی، هزینه های سنگین آسیب داره. یعنی من به پام نرسم بعدن باید پای منو قطع کنم، یعنی در این حد. و این موارد همینجوری ذره ذره شروع میشه. به همین جهت است که لطفاً و حتماً یه نگاهی بکنید، بیخودی هم از اینکه چه کاری اشتباه شده یا غلط شده کاری نش باشید. گذشته در گذشته، مهمش اینه که ما از گذشته بیاموزیم نه اینکه بهش بیاویزیم. اینه که تمام کوشش منم خدمتتون این است که لطفاً و حتماً یه نگاهی به اینا بشنوید، سی دی رو یا دی وی دی رو ببینید، شاید سی دی راحت‌تر یه دور بشنویدش و بعدم یه مقداری بر اون مبنا عمل کنید. زمینان یه کسی رو هر جا که هستید پیدا کنید برای سوالاتی که دارید، برای که برخی از اوقات مشخص و معین میشه گفت. الانم یکی از بچه‌های همسن و سال دخترتون رو پیدا کنید که این میتونید به مادرش هم شده یا به پدرش هم شده هر جور به قول معروف رشوهی بدید که اینا با هم باشن، دوست هم باشن، صبح حتی کارپول کنید با هم برن، با هم برگردن، اصب با هم باشن. شما اگر بتونید یه دوست خوب براش پیدا کنید که دوتایی در هم گره بخورند و از هم بیاموزند بدون اینکه مضطرب و نگران باشن رشد میکنن. و الهی قرار باشه بخواد در خانه‌ای که اونگونه بزرگ شده و الانم سرکله پسر 16 ماهه پیدا شده، احتمالاً گفتم تمام تاج و تختش هم از دست داده، میتونه بیفته تو استراب و افسردگی و میتونه بیفته تو بیماری سایکوسوماتیک. شما از 10 تا آدمی که میگرن دارن همینجا بین 4 تا 6 سالگی به نظر من 9 تاشون آسیب دیدن و اون وقت تمام عمرشون با مشکل سردرد و میگرن روبرو هستند و به این راحتی هم ازش خلاصی ندارن. این که لطفاً موضوع رو جدی بگیرید. شما فرزندتون رو میتونید کمک بکنید، یک فرض کنید زخم کوچکه، اگر عفونی بشه مسئله میشه، مواظبت و مراقبت دائمی میخواد. یه مقدارم قواعدی که معمولاً من در آوردیست و مال فرهنگ و جامعه چه امریکایی چه ایرانی هستم دور بریزید، برای که اینا فقط ناشی از خودخواهی و نادانی انسان و حتی ترس و گرفتاری و بیماریشون در طول تاریخ بوده. این که امیدوارم بتونید اینا رو حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای
دکتر. خدا
حافظ.
شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که ما شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فورم در لس آنجلس آغاز سال نو بهار و به ویژه آغاز کار سال سوم رادیو همراه رو برگزار خواهیم کرد با حضور جمعی از هنرمندان خوب و عزیز و برنامه هایی که در خارج از فورم از ساعت 4 تا 7 و یا داخل و یا از ساعت 7 تا 7 دقیقه که برنامه های هنری آغاز خواهد شد تا ساعت 11 برای دوستان تدارک دیدیم. همینقدر که همه حتمی و قطعی بشه که احتمالا در این هفته خواهد شد، اون رو با آگاهیتون خواهیم رسون و محل دریافت کارتهای ورودی یا تیکت رو که علاوه بر تیکت مستر در مراکز منتخب ایرانی خواهد بود هم با آگاهیتون خواهیم رسون. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
رادیو همراه،
همراه با شما.
نو